شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سه شنبه برنامه در اختیار دوستان عزیزانی بود که به طرفداری آقای ترامپ در ریاست جمهوری ایشون سخن میگفتند و چهارشنبه دیروز برنامه در اختیار عزیزانی بود که انتقادات و مخالفت‌های با خانم کلینتون، خود ایشون و سیاست‌ها و خط مشی‌ها و برنامه‌های ایشون داشتند. سپاسگزارم از همه عزیزانی که بیش از 20 نفری در این گفتگو شرکت کردند و مطالب خودشون رو آنگونه که شایسته بود بیان کردند و به همجاست که از شرکتشون بسیار بسیار سپاسگزارم. اما از اونجایی که طی چند ماه گذشته رادیو همراه اگر اینجا اونجا حرفی زده شده و به ویژه شخص خود من بیشتر جانبداری از خانم کلینتون بوده، فکر میکنم اون چهار ساعتی که دیشب هم و پریشب هم پخش شد که شده 8 ساعت، به هر حال فرصتی داده که مطالبی که مورد نظر دوستان بود و بیشتر موارد رو پوشاندن رو در بر بگیره و از این بابت خوشحالم. و به دلیل درخواست بسیاری از دوستان روز شنبه صبح از ساعت 9 تا 11 برنامه روز سه شنبه و روز یک شنبه سیوم از ساعت 9 تا 11 برنامه روز چهارشنبه عیناً پخش خواهد شد. ولی از اونجا که برخی از دوستان خواسته بودن که درباره خانم کلینتون هم و مخالفت با آقای ترامپ حرفی گذاشته بشه، من دلیل و ضرورتی برای اون نمیبینم. ولی همیشه از اونجایی که برنامه رازها و نیازها در مسیر پاسخگویی به پرسش‌های روانی، اجتماعی و خانوادگی و اجتماعی است و موضوعی سیاسی بحث اجتماعی است، به هر حال در صورتی که دوستان مایل باشن میتونن موافق یا مخالف حرفی بزنن، ولی با این تفاوت که برخلاف سه‌شنبه و چهارشنبه که من وقت رو به دوستان دادم و پرسش و پاسخ نبود، عقایدشون نظریاتشون بود. اگر مطلبی به نظر من میرسید که از 10 مورد واقعا یکی یا حد اکثر 2 تا رو مطرح کردم، نکاتی رو مطرح میکردم یا پرسشی رو طرح میکردم. ولی برنامه به روال خودش همچنان به گونه پرسش و پاسخ میمونه، ولی معلومه که در این زمینه حتما میشه قابلیت انعطاف بیشتری داشت. بنابراین فقط یادآور میشم که چون من عازم سفر به تورنتو هستم و همین شنبه و یک شنبه در تورنتو کنفرانس کودک درون رو دارم و فردا شب هم در یک مهمانی جمعی از هموطنان و همزبانان خوب از شرکت میکنم، فردا برنامه صبح و بعد از ظهر بازپخش برنامه های گذشته است. ولی همطور که عرض کردم روز شنبه و یک شنبه که بازپخش بهترین های هفته هست، روز سه شنبه به طرفداران آقای ترامپ و روز یک شنبه به مخالفت با خانم کلینتون برنامه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشیم. خیلی ممنون از وقتتون. من می‌خواستم راجع به دختر 14 سالم و اتفاقی که در مدرسه افتاده باهاتون صحبت بکنم.
ببخشید من 2 سال، چه مدتی است امریکا تشریف داری؟
من 35 ساله، بچه ها همه در امریکا به دنیا آمدن.
چند خواهر برادر هستن فرزندان شما؟
من روی هم 4 تا دارم، پسر بزرگم 21، دختر دومم 16، این دخترم که راجبش میخوام باهاتون صحبت کنم 14، و یه پسر 9 ساله دارم.
بسیار، میفرمودید.
دیروز ما از مدرسه یه تلفنی گرفتیم که یکی از شاگردای این دبیرستان فوت شده و من پیش خودم فکر کردم که خب 3000 تا بچه هستن و خیلی ناراحت شدم، ولی گفتم خب دوستان بچه های من نیستن. ولی بعد دیدم دخترم با چشمای گریالود اومد پایین و گفتش که یکی از همکلاسیاش اون دختر خانم بوده که فوت شده و اینا دوست صمیمیش نیست، ولی اینا چون کلاس تئاتر با هم دارن و این در 2 ماه گذشته میتونم بگم با هم یه تئاتر 2 نفره اجرا میکردن که به یه جایی برن که این تئاتر رو به اجرا بذارن، این خانم پارتنر دختر من بوده.
ببخشید، نه این که خیلی مهم باشه، امریکایی بود، ایرانی بود یا چیز دیگری؟
نه امریکایی بود. اوکی. امریکایی بود و میدونم فرقی نمی کنه.
نه بچه بخواستم، چون برخی از اوقات ممکنه یه ارتباطات دیگری هم می بوده.
نه ولی این دوتا خیلی با هم در این اخیراً وقت گذاشته بودن که این تئاتر رو خب به اجرا بذارن و به سمای فاینال هم رسیدن، حالا اون مهم نیست، ولی با هم سنپ‌چت می کردن و این از این موضوع خیلی ناراحته. دیروز میگم خیلی گریه می کرد، خیلی آپست بود و من نمیدونم چجوری با این موضوع.
خب اولا هیچ کس نمیدونه، ولی من بفهم علت فوت چه بود.
نمیدونن، هنوز مدرسه گفته که ما نمیدونیم، دارن اتوپسی میکنن. البته رومرایی گفته میشه که من نمیخوام بگم که چی بوده، ولی
خب آخه مهم نیست رومرا، نه اینکه چون اول ما چون ناشناخته هستن مهم نیست، ولی یا رومر یا به هر حال شایعه‌ای که هست یا حدس و گمان چه هست، یا دخترتون با توجه به شناختی از او داره چی میتونه بگه؟
والا نمیدونم، فقط دخترم میگه که به من گفته که وقتی که با هم رفته بودیم تئاتر انجام بدیم به من گفته که من مریضم، ولی دخترم البته نپرسیده بودی که مریضی چیه. خیلی هم میگن ممکن خودکشی کرده، میگن ممکنه که اوردوز کرده، نمیدونم واقعا.
آیا احتمال استفاده از مواد مخدر رو داشته؟
میگه نه، میگه که اصلا دختر من میگه اصلا خودکشی امکان نداشته، بس اینکه خیلی دختر شادی بود، جزء تیم بسکتبال بود تو مدرسه و حتی از طرف مدرسه واسه شون کانسلینگ گذاشتن. من به دخترم گفتم که امروز حتما برو.
درسته.
گفت نمیخوام. بهش گفتم میخوای من پرایوت ببرمت؟ میگه نمیخوام، من حالم خیلی خوبه، نمیخوام، ولی میدونم که آبسته، میدونم که خیلی تو همه، خیلی میگم دیروز خیلی گریه کرد، واسه یه شوکه الان.
خب معلومه عزیز، نه اون که حتما شوکه، اصلا حتی این مرگ اگر در مدرسه هم بود، حتی میدونه ساعت تو مدرسه خودشه، چرس به این که او رو میشناخت، چرس به این که اینقدر به هم نزدیک بودن، به هم ریختن همه چیزه، برای این که تو این سن و سال و اصولا این گونه موضوع انسان آگاه و ناآگاه خودش رو با اون همانند میکنه، آیدنتیفای میکنه و یا یه نوعی از رابطه ذهنی رو میسازه که بعد به خاطر به هم ریختنش مسئله پیدا میکنه. برای من کاملا میشه دختر شما رو فهمید، ولی اینکه نخواسته بره کانسلینگی که بچهای دیگه هستن برای من تعجب آوره. حالا اینکه
بخواد... اصلا دست من عصبانی میشه که چرا به من میگی که برو.
دست اوکی. حالا اون عصبانیتش از دم، همونطور که میدونی مرحله اول دینایل، مرحله دوم انگر و خشمه، یعنی اون خیلی عادیه. یعنی ما وقتی با یه ضربه اینچنین روبرو میشیم یه مراحل در حقیقت پنجگانه ای رو میگذرونیم. مرحله اول معمولا انکاره به شکل و فرمای مختلف، مرحله دوم انگر هست که آدم ها خشمگین و عصبانی، مرحله سوم بارگنینگ، یعنی شروع میکنیم به چیز، اگر اینجوری شد، اگر اونجوری شد، اگر اون این کار کردن، اگر من اون کار کردم، یعنی تمام چیزایی که میتونه اون حادثه رو به هم بریزه مطرح. مرحله چهارم دیپرشنه، یعنی افتادن، حالا واقعا دیپرشنه، یه غم و اندوه سنگین و شدیده، ادامه پیدا میکنه. و مرحله پنجمه که اگر بگذرونن مرحله پذیرش و اکسپتنسه. بنابراین آنچه که شما درباره دخترتون میگید کاملا مرحله دوم عزیز، و این خشم هیچ معنایی نداره، این خشم واکنش طبیعیه، حتی میشه گفت سیستم عصبی انسان به یه حادثه بدی که به یک باره اتفاق افتاده و فرد ابتدا کوشش کرده اونو قبول نکنه، انکار کنه، توضیحای براش داشته باشه، امیدای براش، ولی وقتی اون به هم میریزه از دست همه چیز و همه کس حالت خشم رو پیدا میکنه و این خشم رو بعدن به چه صورتی در میاره یا در خودش میریزه که زمینه برای مسائل بعدی به وجود میاره، یا فرض کنین اون رو به صورت عصبانیتی که شما میفرمایید ابراز میکنن. ولی مسئله علت مهمه عزیز، چون ببینید خیلی از اوقات اون علت یعنی که کسی کشته بودش، یه بیماری فیزیکی داشت باشه، بیماری روانی داشت باشه، مواد مخدر باشه، خودکشی باشه، همه اینا تأثیرات اصلی و اساسی و اتفاق نوع مرگ در این شرایط داره. خیلی فرق میکنه با آدم بزرگسال که سکته قلبیه یا مغزیه که تفاوتی نمیکنه. بنابراین فقط با دور مواظبش باشید که اگر کمک از شما خواست و اگر به هر حال تنها بودنش اذیتش میکنه شما کمکش باشید، ولی باید بذارید خودش چی میشه. و بعدم این پروسه دو سه ماه هست که تا حدودی عادی بشه، حتی به یک اعتبار 6 ماه اینی که شما انتظار نداشته باشید که هفته بعد یا حتی ماه بعد اوضاع عادی بشه.
باید من فورسش بکنم که بره؟
حتما نه.
اگه که میخواد تنها باشه چی؟ بذارم تنها باشه یا نذارم که تنها باشه؟
تنها باشه ولی دوربرش باشید، نه به خاطر چیزی، فقط به خاطر اینکه اگر یه موقع حرفی خاص بزنید، چون میدونید برخی از وقت مثلا بچه های یه ساعت دو ساعت تو اتاق هستن، بعد میاد بیرون، دلش باید یک کسی اونجا باشه. همینقدر که شما رو ببینه تو آشپزخونه هستید یا اونجا نشستید تلویزیون تماشا میکنید آسوده میشه، در حالی که اگر بیاد شما نباشید میتونه کاملا پریشان بشه و به هم بریزه و اون وقت احساس کنه که بی‌پناهه و احساس هلپلس بکنه. ولی همینقدر که شما هستید به این نتیجه میرسه که مادرم هست همین، و برمیاد تو اتاقش، ممکنه هیچی هم به شما نگه. بنابراین دور و برش اصلا خالی نکنید، یعنی تنهاش بذارید، به معنی این که پرایوسیشو و این که میخواد در ارتباط با کسی نباشه رو محترم بشمارید، ولی یه جوری وانمود کنید که هر وقت تو خواستی، هر چی تو خواستی، من و خواهر برادرات و اینا همه کنارت هستیم به همین سادگی. یا پدرت
اون وقت اگه که موضوع مرگش مشخص شد،
اونا مهمه، چون اون تفسیر و تعبیره مهمه.
چجوری ما باش برخورد؟
نه خب اون برمیگره به نوعش،
خودکشی باشه چجوری؟
چی؟ خب اون یه قصه دیگریست که همه مسائل مربوطه به خودکشی هم به ذهنش میاد، هم شاید به نوعی از شما سوال کنه، هم شاید به شما یه فرصتی بده که راجبش حرفی بزنید. ولی خب چون این موارد بسیار تخصصیه، بیشترین کاری که شما میتونید کنید مثل موارد از این قبیل همیشه اینه که او رو بشنوید تا اینکه خودتون نظری داشته باشید، مگر اینکه مطلبی که میگه اینقدر غلط است یا بد که توضیح مختصری میدید. ولی اگر مطالب عادی و پراکنده و به هم ریخته و بی‌معنیه، کاری به کارش نخواهید داشت، چون اینا یه چیزی است که مثل اینکه باید بریز بیرون که آزاد و خلاص بشه. بنابراین فقط در جایی که ماجرا بد، غلط، خطرناک، شما میتونید نظری داشته باشید. اون جایی که هیچ کدوم از اینا نیست فقط میشنویده، چون مهم ابرازی حسی است که او میکنه، احساسی است که او داره و ابرازی که میکنه. مهم جواب
اگر دراگ دوست باشه چی؟
اگر چی عزیز؟
دراگ دوست.
حالا خب اونا فرقش چی عزیز؟
یعنی من دخترم خیلی اصرار داشت که نه این کار رو هیچ کدوم نکرده.
بسیار عالی، بسیار عالی.
دوستاش میگن که این یه استامک فلو داشته، استامک فلو.
نه خب حالا باز کمون بحث هم نکنید. ببینید عزیز، چرا شما الان دو دفعه از من سوال کردید، خدمتون گفتم جواب ندارم؟ برای اینکه روزی که شما یه فرضی رو تو این گونه موارد واقعی میگیرید، بعد به دنبال جوابش هستید، هر نوع جوابی بدید به دلیل اینکه یه فرضه همه چیز رو به یک اعتبار خرابتر میکنه، کار درستی نمیکنه. بنابراین بذارید ببینید کدامه، و بعدش هم دو تا مسئله مطرحه. یکی واقعیت سخت و تلخی است که اتفاق افتاده که شما کاری نمیتونید کنید. دوم در حقیقت کاری کردنی که این موضوع به دخترتون آسیبی نزنه و او رو به ضرر و خطری نندازه. حتی درد و رنجش مهم نیست، برای که درد و رنجش واقعیت زندگیه. و به همجاست که حتی اون که فرمودید مثلا گریه میکنه، خب بکنید. اتفاقا میدونیم که گریه تو این گونه موارد سنگین و شدید بسیار مفیده، حتی وقتی شما اشک چشم رو از نظر شیمیایی تجزیه و تحلیل میکنید، اصلا نشون میده که این اشک چگونه تعادل شیمیایی بدن رو یا بیوشیمی بدن رو برقرار میکنه. یعنی این همینجوری یه مقدار آب از چشم ما نمیاد که اسمش اشکه، این مواد درون اون اشک بسته به این که این احساس بد از یه خشم سنگینه، از یک وحشت بسیاره، از یه ناامیدیه، همه اینا حتی ماهیت شیمیایی عشق و عشق چشم متفاوت میشه. بنابراین اصلا اونم عادیه. برمیجاست که من وقتی بچه هم گریه میکردم قالب وقت میکردم میخوای ازاره بیشترم گریه کن، چون عیبی تو اون نیست عزیز. به همیجاست که اونو مبنا قرار نبید.
ولی بهش بگم که مثلا اگه البته هیچی نگفته که بگم تقصیر تو نبوده که
اصلا مهم نیست اصلا یه همچی بحثی
من مریضم تو کاری نکردی براش نپرسیدی
هر وقت او مطرح کرد ببینید طرحش از جانب شما خودش این که یه حرفی برای گفتن هست که نیست اصلا پیشنهادی نکنید چون ببینید این برخی از موارد اینه که من به شما بگم من نمیخوام بگم شما مثلا پولای منو دزدیدی تا به هیچ کس نمیخوام خب من که گفتم
درسته
بنابراین من بیشتر عرضم به شما چون نوع حرفاتون میشنوم اینه که شما و همسرتون حتی خواهر و برادراش هرچی بیشتر بشنوید حتی گوش میخواد اون اصلا زبان نمیخواد مگر وقتی میبینید انتظار حرفی از جانب شما رو داره در غیر این صورت فقط بشنوید
پس فقط بهش بگم من اینجا هستم اگه چیزی احتیاج داشتی
یا خواستی با من حرف بزنی بیا و اگرم حرف بزنی معناش نیست که با هم حرف میزنیم یعنی قاعده 20 به 1 20 تا جمله اون میگه اگر انتظار داره یه جمله شما این نداره همونم نگی
باش.
پدری و مادری عزیز در این گونه موارد مثل همه موارد ولی اینجا شدیدتر دو تا گوش شنوا میخواد اصلا زبان گویا نمیخواد
خیلی ممنون آقای دکتر
خواهش میکنم
یک دنیا ممنون از شما و از همون برنامه های خوبتون
لطفه اید عزیز خدا نگه دارد
خدا
فرست شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه
فکر کنم مال منه
نه با عجیب من افتاده واسه منه
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونن با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه چند صد دلار این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7 یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 گم کردین جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته راستی این $100 ببخشید این $100 مال کیه
سلام دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق
رگ‌های واریز میتوانند مشکل ساز شوند از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز گلندل، انسینو و اورنج کاونتی 310-855-71-71 310-855-71-71
ساکنان محترم شهر بیورلی هیلز توجه فرمایید شما قضاوت کنید رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک رأی مثبت Yes on HH یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال 2 ساعت پارکینگ رایگان فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیورلی هیلز هیلتون هتل قلبن میدانید به کدام رأی میدهید Vote Yes on HH هزینه این پیام توسط لایحه Yes on HH شهروندان برای پارک بیورلی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط Oasis West Realty و بیورلی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا. عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم دکتر.
سلام بفرم. بله خواهش میکنم بفرمایید.
جناب دکتر با تشکر از وقتی که من میدین.
خواهش میکنم.
من در آغاز باید بگم که من خودم یه نفر جمهوری خواه همیشه بودم، ولی به طور خلاصه بگم وقتی که آقای سندرز اومدن به صحنه انتخابات، من گفتم که حتما اگر که من بخوام رأی بدم به ایشون رأی میدم، درستان از این که ممکنه مخالف منافع شخصی حتی عقیده من باشه، چون که در نظر گرفتن تا آینده آمریکا و ایونچولی ایشون خواهد بود، که متاسفانه ایشون از صحنه خارج شدن و بعد بدون تصمیم باقی موندم تا اینکه این چند روز گذشته برنامه های بسیار آگاه کننده شما رو شنیدم. بعد برام یه سوالی پیش اومد که میخواستم نظر حضرت عالی بدونم. تو این سوال یکم مبسوطه، ولی من سعی میکنم خیلی به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم.
من فقط یه خواهشی اگه بتونم بکنم، اگه بتونید بلندتر کمی صحبت کنین که صداتون شفافتر باشه ممنون میشم. نه من در خدمت بسم، نگران زمان برای طرح موضوع و مسئله نباشید.
بروشش اصلا خدمتون میخواستم نظر شما همین راجب آقای ترامپ و خانم هیلری کلینتون بدونم که آیا شما تصور میکنید هر یک از این دو کاندیدا در موقع و مقام و هر منزلتی که بودن در هر زمانی که بودن به مردم آمریکا دروغ گفتن یا نه؟ آیا شما تصور میکنید که خانم هیلری کلینتون با خواب کردن 33,000 ایمیل قصد پنهانکاری مسائل بسیار مهم و قاعدتا خلافی را شامل قصور ایشان بوده است از مردم آمریکا نداشتن؟ آیا شما تصور میکنید که به علاوه تمام پنهانکاری های مربوط ایشان قسمت بسیار مهم از مسئولیت مرگ 4 آمریکایی ها در بهادی بوده ندارند؟ آیا شما تصور میکنید که فقط با یک جمله بسیار زیبا و ظاهری معذرت‌خواهی از ایشان، معذرت‌خواهی از ایشان سلب مسئولیت میشود، مانند آن که هر مجرمی در پیشکار قانون بگوید من معذرت میخواهم و موضوع مختوم خواهد منظور شد؟ آیا حضرت عالی تصور میکنید که بدون در نظر گرفتن کلیه مربوط موارد مربوط در مورد هر دو کاندیدای مربوطی فقط به خاطر پایبند بودن به یکی از این دو حزب باید به یکی از این دو نامزد طرفداری کرد و حتی به اون رأی داد و حتی اگر خطای اون تا حد جرم مطلق تا حد کرایم باشد باید باز هم از این طرفداری کرد؟ آیا به نظر حضرت عالی اگر اشتباه نکنم حدود حداقل 60% از مردم آمریکا بنا به گفته شما اگر اشتباه نکنم دانش و آگاهی لازم برای این تصمیم گیری ندارد؟ و آیا نباید در نظر داشت که همون 60% مواردان نظر مخالف را در مقابل 40% به اصطلاح واردان دارند؟ و چون اکثریت دارن شاید حق با آنها باشه. آیا فراموش باید بکنیم که اساس و پایه بنیان و بنیان فتنه به ظاهر انقلاب خمینی همون مثلا 40 و یا حداقل 20 درصد به ظاهر تخریب کرده ها و روشن فکر ها یا روشن فکر نماها نبودن که با آنها روشن فکر ها پیوسته بودن و اساس و بیچارگی کنونی ما و آشفتگی کنونی دنیا شدن؟ آیا باید فراموش کرد که رضاشاه های کبیر و بسیاری از فرمانروان لایق آدم سواد چندانی نداشتن و جز همون که از دستر به اصطلاح غیر روشن فکرها و آمیها بودن؟ من سوالم
خب شما اگر دلتون میخواد که بنده برای یک ماهی اینجا در خدمتتون باشم و پشت سر هم یه صحبتایی با هم بکنیم، به هر حال بسیار بسیار ممنونم از محبتتون. و ببینید صرف نظر از اینکه پرسش‌های شما نه اینکه هیچ جایی با ایرادی داره، به هیچ وجه جهت و هدف‌های مشخصی رو داره که هیچ اشکالی نداره، اصلا نمیخوام اون رو به نوعی ببینم اشکالی داره، فاهم میتونه مطرح بشه. بیاد شما یه لطفی در حق من بکنید، با توجه به اینکه من دوستان دیگه هم روی خط دارم، لطف کنید دو تا، یکی دو تا سه تاش رو که خودتون به عنوان یه پرسش مهم یا اساسی میدونید، هر گونه که دلتون میخواد انتخاب بفرمایید و دونه دونه نه با هم مخلوط بفرمایید، از من بپرسید، من نظرم رو آنچه که فکر میکنم و با آگاهیتون میرسم. انتخابش با شماست. از وسط شاید 12 تا 14 تا موضوع و موردی که فرمودید که دوتاش رو انتخاب کنید، اولیش رو بفرمایید من نظرم بگم، بعد بریم سراغ دومی، ای وقت بود سراغ سومی، تا بعدم به بقیه دوستان برسیم. من در خدمتتون.
خیلی خیلی متشکرم، واقعا لطف دارید. از کنم خیلی سخت خلاصه کردنش.
نه خلاصش نکنید، چون اون کاری که استادی فرمودید تفکیک خیلی خوبی بود. مرزم این است که خلاصش نکنید، من اصلا حرفی ندارم که حتی در مورد یکی از اونایی میخواید توضیح بیشتری هم بدید، ولی مرزم این است که چند تا سوال نباشه، چون اون میدونی مثل این که من برگردم به شما بگم نظرتون راجب خدا چیه یا راجب اهمیت تکنولوژی در دنیای امروز، خب اون موقع میتونه بحث پاسخ یه دقیقه باشه تا یک ساله. من نمیخوام گرفتار اون منو شما بشین با توجه به چگونگی برنامه، هر کدوم که خود شما انتخاب میکنید که به نظرتون مهمترین، هم مایل مطرح بشم خودتون فکر کنید نظری دارید که مایل هستید بیان کنید.
من فکر میکنم که الان موضوع احزاب، این دوتا حزبی که الان میخوان یکیشون انتخاب بشن، به کلی منتفیه. یعنی جمهوری خواه ها اون کاندیدایی که واقعا میخواند ندارن و دموکرات ها اون کسی که انتخاب کردن 100% مورد تاییدشون نیست.
خب اگر نظر منو میخواید خیلی باهاتون موافق نیستم، یعنی فقط نظرم رو عرض میکنم. این که شما من بفرمایید که نظر بسیاری است و با توجه به آنچه پوزیشنی که آقای ترامپ گرفتن، این حرف که جمهوری خواه ها در خصوص اینکه آقای ترامپ نماینده حزب جمهوری خواستن، نماینده اونا هستن و یا تقریبا به دلیل اینکه هم حزب هستند و هم ایده و عقیده تاییدشون میکنن، اون حق با شماست، به هم ریخته. ولی درست است که شما به سندرز اشاره کردید، ولی طیفی که دموکرات ها هستن از این نظر اشکال و اختلاف کمتره، تا اونجایی که بسیاری از رهبران جمهوری خواه هم از این که در مجلس نمایندگانند یا سنا، هم از این که فرمانداران ایالت ها هستند یا برخی از شهردارها، از این که کسانی که قبلا درگیر فعالیت های عرض کنم امنیتی بودند یا هر چیزی از این قبیل، تعداد بیشتری با آقای ترامپ ممکنه اونقدر ها موافق نباشن، هرچند هم طور که اشاره فرمودید شاید به دلیل حزبی یا هر حتی به خاطر مخالفت با خانم کلینتون رأی بدن. در خصوص حزب دموکرات که معمولاً تشدت بیشتری داره، شما اگر به تاریخ حزب جمهوری خواه دموکرات نگاه کنید، به دلیل هسته های اولیه نظام سرمایه‌داری و حزب جمهوری خواه همیشه وحدت نظر، به اصطلاح ایرانی ما وحدت نظر، در حزب جمهوری خواه بیشتر بوده و تشدت در میان دموکرات ها بیشتر. ولی این بار برخلاف بقیه موارد، این تشتت و این اختلاف نظرها در اونجا بیشتر به طوری که کسانی که کاندیداهای قبلی حزب بودن بعضی مخالفتشون رو بعضیا به هر حال سکوتشون برعکس از با توجه به حساب‌های سیاسی عرض کنم که مخالفتشون رو با آقای ترامپ بیان کردن. ولی وقتی شما به حزب دموکرات می‌رسید اولا به یک اعتبار با دو نفر شروع میشه، حالا قبلی رو کار ندارم، و اون نفر دوم با وجود مخالفت سنگین و شدیدی که آقای سندرز داشتن بعدن همکنون در جهت یک انتخاب خانم کلینتون پافشاری میکنن و طرفدارانشون رو به نوعی کوشش میکنن به صف رای دهندگان خانم کلینتون در بیان. بنابراین در این دو مورد ای به من میفرمایید مواردی بوده که حزب جمهوری خواه و یا حزب دموکرات شکاف سنگین و فراوانی داشته، نمیخوام بگم این بدترینشه، ولی در خصوص حزب جمهوری خواه شاید شدیدترینشه در حد کمی که من تاریخ رو میدونم. حالا این چون حالا به هر حال اگر چون مطلبی اشاره فرمودید و عرض کردم از این به بعد مایلم پاسخی داشته باشم اگر مطلبی باشه، میفرمودید در خدمت
کاملا با صحبت شما موافقم، یعنی 100% صحیح، ولی فقط یه موضوعی وسط پیش بیاد، باز یه سواله، آیا این یه استراتژی از طرف یه تکنیک از طرف حزب دموکرات انجام شده و اون این بود که انتخاب آقای اوباما چون سیاه‌پوست بودن برای رئیس‌جمهور شدن یه تکنیک خیلی خوبی بود؟ اگر ایشون سیاه‌پوست نبودن ممکن بود حتی دوره اول هم رئیس‌جمهور نمی‌شدن. و بعد تکنیک بعدی که به کار بردن، مخصوصا در انتخابات گذشته نذاشتن خانم هیلاری کلینتون بیان جلو که 8 سال آقای اوباما بودن و بعدش هم 8 سال خانم هیلاری کلینتون بیان جلو.
من همچین مغزهایی نمیم. ببینید سر...
این الان واضحه
بعد از اینکه شده است. آخه نه، باز ببینید یکی دوتا فرض کردید هستالی. ببینید من بذارید، چون هستالی مرد معقول و منطقی هستید، من تو مقدمه با شما بحث دارم. مقدمه‌ای که هستالی فرمودید عرض من این است که اگر آقای اوباما سفید بود بیشتر انتخاب میشد. نه این درست نیست.
نه که... من میگم اگر سفید بودن انتخاب نمی.
من عرضم دقیقاً عکس شماست. من حرفی که هستالی میزنی تو دقیقاً به همین جا درز کنم. ببینید شما یه فرضی میکنید که مطلبی که نه فرقی نمیکنه. ببینید هستالی مطلبی که میفرمایید این هست که حزب دموکرات به اینجا رسید که اگر یه سیاه پوست وارد صحنه کنه به دلیل این چه که 8 سال قبل صحنه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی امریکا به گونه ای بود که با سیاه یا تو مش 13% مردم سیاه، 87% نیستن. شما اگر به من میفرمایید که حزب دموکرات به اینجا رسید که یه سفید پوست رو در حد آقای اوباما بیاره و انتخاب نمیشه آقای اوباما میشن، من این نظر رو باش موافق نیستم. بنابراین نظریه دومو که هستالی میفرمایید که بعدش به اینجا برسن که خب 8 سال ما با یه همچین انتخاب غیر عادی برنده میشیم، پشتش با یه انتخاب غیر عادی دیگه که زنه برنده میشیم، من چون اولین فهم دومی هم متوجه، من در خدمت هستم، خوشحال میشم بشنوم تو.
جناب هولاکویی، شما فقط خودتون تصور کنید، خانم هیلاری کلینتون اگر خانم نبودند با تمام این اشکالاتی که الان در راهشون هست بازم دموکرات ها ایشون انتخاب میکنن از زبا.
دموکرات‌ها ایشون رو اگر
فقط در رئیس جمهور میشن به خاطر اینکه زن بودن.
نه حال باز ببینید من شما هستاری پتن میدونید، ببخشید این حرف رو بحث روز سه‌شنبه گفتم، ادعی رو خوش نیومد، اشکالی هم نداره. من یک کمی جامعه شناسی، من دکترای جامعه شناسی اینجا گرفتم. شما اگر من میفرمایید ساختار اجتماعی امریکا ترجیح میده یه سیاه رو انتخاب کنه تا سفید، یه زن رو بیا برای ریاست جمهوری انتخاب کنه، حتی دموکرات ها یا مرد، اصلا قبول ندارم که سیاه رو به سفید و مرد و زن رو به مرد. خب نظر هست
درست میفرمایی، ولی در این وقت زمانی این موقعیت بود و ازش استفاده شد و داره میشه.
نه ببینید اگر هستالی، نه ببینید بذارید به بحثی رو با هم بکنیم. شما اگر به نتیجه نگاه کنید همیشه میشه نتیجه رو برگردون و استدلال کرد. اینی که هستالی اگه بخواید دکترا بگیرید در رشته علوم اجتماعی، شما باید یه چیزی رو که در حقیقت تا به حال درست میدونستن رد کنید، ولی چیزی که درسته را بخواید ثابت کنید همیشه میشه ثابت کرد، چون ما یه علل و عواملی داریم که موجب شده فرض کنید شما انتخاب بشید، به عقب برگردیم میشه همه اون علائم اوورد جلو بگیم خب باید شما انتخاب میشدید. نه بحثی نیست، وارونه مسئله است. شما دارید به من میفرمایید، من میخوام فقط مطمئن بشم شما رو درست فهمیدم، که در امریکا 8 سال قبل آمادگی وجود داشت، هم مردم امریکا هم امریکا رو فراموش کنید، حزب دموکرات، که اگر بین یه سیاه و سفید برابر یک نفر رو میگذاشتن سیاه بیشتر انتخاب میشد. من این رو با توجه به شناختی که از ماجرای جدی تبعیض نژادی در امریکا دارم قبول ندارم. این شماره دو. شماره دو این که من بفرمایید اگه خانم کلینتون دلیل انتخابشون به عنوان کاندیدا به خاطر زن بودنشه قبول ندارم، چون حتی اگر نگاه کنید به نظام روانی و ساختار اجتماعی امریکا، بسیاری از خانم‌ها با ریاست جمهوری زن مسئله دارن، نمیگم یه درصدیشون، خیلی ها موافقن، مطلبی که فرمایید درسته، و مردان به ویژه یه گروهی از مردان اصلا این براشون قابل قبول نیست. بنابراین اگر باز به نظر من یک کسی برابر با خانم کلینتون بود ولی مرد بود، اون شانسش بیشتر بود. دلیلی که خانم کلینتون بالا اومدن به خاطر نقشی بود که داشتن، که میشه گفت از فرست لیدی بودنشون، سناتور بودنشون، وزیر امور خارجه بودنشون و یه درگیری قبلی که منجر به برنده شدن آقای اوباما شد، ولی جای ایشون رو با توجه به آنچه که بینشون اتفاق افتاد درست کرد، به وجود آمد. شما به من میفرمایید که علت که خانم کلینتون الان هست، حالا مساوی یا کمی کمی جلوتر از آقای ترامپ چیه؟ حرف بسیاری از متخصصین و کسانی که تو این زمینه کار دارن این است که اگر از وسط اون 16 نفر دیگر یکی دو سه تای دیگه جای آقای ترامپ بودن، خانم کلینتون احتمالاً انتخاب نمی‌شد. فرض کنید حتی آقای بوش. یعنی الان تا اونجا بذارید این حرفو بزنم، نه اینکه من قبول دارم. من حتما نمی‌خوام این حرفو بزنم. امیدوارم کسی نگه این عقیده هولاکویس، ولی این عقیده رو شنیدم که اتفاقاً توطئه‌ای اگر به من بفرمایید کوششی از جانب حزب دموکرات شد که ترامپ رو بیارن جلو، برای که با او راحت تر میتونستن به حساب خودشون، ممکن اشتباه کنن، حزب جمهوری خواه رو پس بزنن، اون رو میتونن یه کمی متوجه بشن، بگم نمیدونم ولی شاید، ولی عکسش نه. و نکته دیگری که وجود داره این که اصلاری اگر نگاه کنید امریکا معمولا غیر از یک یا دو مورد، یکی درباره آقای کارتری که درباره بوش پدر، معمولا ریاست جمهوری ها بیشترش تو این اواخر 8 ساله بوده، یعنی رئیس جمهور 4 ساله راه رو برای 4 سال بعدش باز میکنه. اما درست یه چیز دیگه هم هست، معمولا بعد از 8 سال حداقل علاوه بر مجلسین که جا به جا میشن چون مردم ناراضی میشن از اون حزبی که سر کاره، 8 سال به 8 سال هم رئیس جمهور رو عوض میشن، یعنی این دفعه دوره جمهوری خواها بوده. برای که همینجوری که نگاه میکنید اون مسیر از فرض بفرمایید اینجا به جایی در صورت میگیره و انجام شده. به همین جهت هست که اگه به من میفرمایید که این اتفاق افتاد، که به نظر من افتاد، ولی نظر هستالی این هست که این یه ذره برنامه‌ریزیه، در حالی که اصلا نمیتونم فرض کنم انکار کنم، به دلیل این که ای بس و اونا خیلی بیشتر و بهتر میدونن و بعدا میدونن بازی رو چگونه بچرخونن. حرف هستالی رو میتونم بفهمم، ولی به عنوان یک کسی که کمی کمی جامعه شناسی میدونه، من برام مشکله که به مردم امریکا بگن در حالت خصوصی و محرمانه پشت درهای بسته شما 87% سفید یا نیمه سفید و شما 30% سیاه در مجموع رای بدید، فکر کنید 51% رای رو به سیاه میدید یا به سفید، در مقام برابری و یا به زن میدید و مرد. به نظر من خانم کلینتون و آقای اوباما شانس کمتری دارن. هستاری فکر کنید شاید ندارم، میتونم بفهمم چون من غیر از یک برداشت کلی سند و مدرکی ندارم، ولی بذار ازتون یه خواهشی بکنم. حالا من ازتون یه خواهش کنم، بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، یه تیکه دیگه هم میتونیم 16 دقیقه دیگه هم با هم باشیم، اگر مطالبی دارید خوشحال میشم بشنم روی خط. تمنون کنم شنگ و نجمن با ما باشید.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $550 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمن از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویوه اولده.
اوکی مگو تا انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندرگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتم جون همیج کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر بازم تشکر میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اصلا سوالمو خلاصه میکنم راجب این که عرض کردم که دموکرات ها خودشونم در یک حالت درماندگی واقع شدم. حالا عرض کنم که به طور خلاصه اگر خانم کلینتون به خاطر این 33,000 ایمیلش، به خاطر اون واقعی انقاضی، خیلی امکان داشت که یه حالت محکومیتی پیدا بکنم.
نه آخه قبول ندارم. ببینید عزیز، شما اگر امیدوارم جسارت منو ببخشید، امیدوارم، من یه چیزی که با وسایل ارتباط جمعی امریکا مسئله دارم این است که میدونم که وقت کافی نیست، ولی وقتی که از یه نفر مشخص سوال میکنن که درباره فرض کنید ایمیل های خانم کلینتون صحبت میشه، چه جمهوری خواه چه دموکرات، من انتظار دارم رو همون موضوع بمونن، به جای دیگه نبرنش. چون یکی از چیزایی که من امروز خدمت دوستان عرض کردم این است که من خدمت شما بگم، شما من بگید که فلانی من از تو $100 طلبکارم، من یکی بیاد بگه که آقای فلان گفتن تو $100 طلبکاری، میگم راستی اون روزی که به تو گفت میاد منزل شما اومد؟ ایشون میگه نه یادش رفت. نمیگم خب ببین، پس دروغ میگه راجب $100. هیچ ارتباطی اینا به هم نداره. هستالی میتونید یادتون رفته باشه خونه دوستتون برید، یا حتی در اون مورد اصلا درست نگفتید، نمیخواستید برید، یه چیزهایی فکر کردید که نباید برید و چون نمیخواستید اون رو برنجونید گفتید یادم رفت. ولی معناش این نیست که شما حرفتون در امریکا از من $100 طلب کارید غلطی. به همجاز که اگر هستالی به من بگید من میخوام یه آدمی رو مثل کاری که در قسمت اول کردی 14 تا ایراد رو، اونم بعضیش چند تا ترکیب توش بود، 20 تا ایراد رو به خانم کلینتون گرفتید، منم که دیدید با وجودی که قرار ما تو برنامه دیگه من نیست، هستالی مطالب رو فرمودید، شنیدمش. الانم چرا خدمتون اون همه تأکید رو کردم که هستالی یکیش رو یا دوتاش رو، ولی نه مخلوط با هم، انتخاب بفرمایید، من ببینم چی به نظرم میرسه خدمتون عرض کنم، اون موقع میشه یه بحث صمیمانه. بفرمایید.
اونم همین موضوع دروغگویی.
نه خب بحث کلی شد. ببینید باز بذارید من یه جسارتی رو خدمتتون بکنم، دو سه تا نکته من در خدمتتون. ببینید عزیز، ما یه بحثی در علوم اجتماعی داریم که یکی از خطرناکترین کارها که اصلا شما بیاد کنفرانس حرمت نفس من، شما ماهنامه رو بردارید، بحث سیاسی که نبوده، عرض من این است که یکی از مشکلات فرهنگی جامعه ما که شدیده در جای دیگه هم هست، اینه که رفتار رو با هویت شخصیت اشتباه میکنه. یعنی فرض بفرمایید من و شما با هم 20 سال دوستی و بعد من از شما یه سوالی میکنم، هستالی دروغ میگه، من میرم میگم این آقا دروغ بود، اصلا شما دروغگو نیستید، شما 1700 تا راست به من گفتید، چرا راستگو نیستید؟ به خاطر یه دروغی که من گفتی دروغگو میشی؟ ببینید به همین جهت هست که در این گونه موارد من باید بگم دوست عزیز من تو این مورد به من دروغ گفت، ولی من نمیگم شما دروغ گویید. یعنی شما نمیتونید رفتار رو هویت کنید. به همین جهت که ما برمیگردیم به پسرمون میگیم این کارو بکنیم، میگیم تو پسر بدی هستی. پسر بدی نیست. این 2000 بار 100 بار حرف منو شنید. او پسر خوبیه. این دفعه حرف منو نشنید. و بنابراین میتونم بگم حرف شنوی نداره، بعد بگم حرف شنوی نداشتن، یعنی بعد پس تو اینجا کار بدی کردی. شما وقتی به دادگاه برید همه چیز رو مطرح نمی کنن. این مورد اول. دوم، ببینید ماجرای دروغگویی ماجرای نیست که به این سادگی ها مشخص بشه. هستالی و من به فرزندانم یه چیزایی گفتیم که نه نیتمون بد بوده نه هدفمون، ولی ظاهرا دروغ بوده. مورد بعد، بسیاری از اوقات موضوع رو این گونه نمیبینن، یعنی بعدم زیر سوال که رفتیمه، خود شما اگر یه موقع به دادگاه تشریف بردید وکیلتون به شما میگه میخوای من وکیل باشم، و خیلی از وقت میگن دیگه وکیل نخوام بود، اینجا فقط میگه yes، اونجا میگه no، اگر گفتن میگه I don't remember، I don't know، چیزی به خاطر نمیارم. یعنی شما از این طریق نمیخواید خودتون رو، تمنا میکنم دقت کنید، خودتون رو در دادگاه محکوم کنید. اگر وکیل شما این اشتباه کنه شما وکیلتون رو سو میکنی که تو باید به من میگفتی که من در این باره نباید توضیح میدادم. چرا؟ با وجودی که اونجا وسیله دادگاهیست، یعنی ما قرار نیست که در مورد آنچه که باور داریم عقیده داریم، حتی وقتی اشتباه کردی، شما اصلا به من بفرمایید که وقتی من و شما اشتباه میکنیم یه توضیحاتی ممکنه برش بدیم، میدونیم من اشتباه کردم. از اون گذشته هستالی یادتون باشه در صحنه چی داریم من و شما صحبت میکنیم؟ در صحنه سیاست. سیاست یعنی چی؟ یعنی قدرت. من نمیدونم از کی تا حالا سیاست شد یعنی اخلاق. سیاست یعنی مفهوم قدرت عزیز، یعنی اونجا اصلا تعریف سیاست چیه؟ تعریف سیاست اینه که من پولا رو از شما میگیرم میدم به یکی دیگه، قدرت شما رو میندازم زندان، یا قدرت رو از شما میگیرم، یا ریاست رو از شما میگیرم میدم به کسی دیگه. اشکال کار سیاست در اینه که داره در حقیقت چیزی رو که کمه، نه هوایی که همه جاست، از یکی میگیره میده به کسی دیگه. تعریف سیاست از نظر علمی چیه؟ سیاست یه فرایند، یه پروسه‌ایه که منجر به اخذ این تصمیم میشه که منابع و عوامل پایگاه اجتماعی، یعنی پراپرتی، پاور، پرستیج، این سه تا چیز، ثروت، قدرت و حیثیت، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیت اون، لجیتیمیسی اون پذیرفته بشه. بنابراین من در صحنه سیاست گوشامو باز میکنم، چشمامو باز میکنم که ببینم سیاستمدار وقتی به من میگه چرا میگه، چقدرش به واقعیت نزدیک، چگونه موضوع رو میپوشونه. من تو سیاست انتظار اصول اخلاقی ندارم. این حرفی که الان بسیاری در خصوص آقای ترامپ میزنن، آقای ترامپ این حرفا رو زدن، میگن ما معلم اخلاق یا معلم مذهب نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم سیاستمدار بذاریمش. به یه جهت این حرف درسته. بنابراین این که من برگردم، من میخوام ببینم این دوستان خوب و عزیزی که راجع به دروغ صحبت کردن کاملا حق دارن. نمیخوام بگم خانم کلینتون دروغ نگفته، اصلا بحث من اون نیست. خود من و شما به عنوان پدر و مادر، خود من و شما در تو محیط کار، تو بیزینس، آیا همه جا فرض ما این بوده که ما حقیقت رو میگیم هرچی میخواد باشه؟ اصلا برفرض حقیقتی که ممکنه تازه نظرمون درست، همچی کاری رو نمی کنیم. یا فرض بفرمایید امروز دوست عزیز من تلفن کردن، حرفشون رو که فلانی، از هزار تا آدم، هزار تا دوستان ایرانی که با ایمیلن، آیا حاضرن هزار تا ایمیلاشون رو پخش کنن همه ازش خبر داشته باشن؟ بلکه بسیاری از اینا خصوصیه، بسیاری از اینا مواردی است که اشتباه کردیم، بسیاری از حرفا یه چیزایی زدیم که به این میخوایم بگیم، اونای دیگه نمیخوان بدونن، یه حرفایی رو به دوستمون میزنیم، به همسرمون میزنیم که نمیخوام کس دیگه بدونه.
جناب دکتر، من کاملا مستجاب شدم، فقط یه موضوع برام نامفهومه. یعنی جناب علی میفرمایید که هویت انسان با اخلاقش هیچ رابطه‌ای نداره؟
نه من بحث اگر نیست. نه من عرضم نه مطلبی که میفرمایید درسته، عرض من چیز نه رفتار هویت رو نمیسازه. ببینید من شما اگر 100 تا کار خوب کردید یک کار بد کردید، شما آدم بدی نیستید. این بحث
ولی اگر یک کار خوب کردم 100 تا کار بد کردم،
اون موقع حتما شما آدم بدی هستید.
پس اثر میگذاره
بدون تعبیر
اخلاق و رفتار روی هویت انسان؟
نه عزیز من، نه در صدا مسئله است. ببینید باز جمله رو تکرار میکنم، هستالی من میفرماید یکی که 10 تا که بگن یه پترن یا انگار است رو انجام. شما اگر یه آدمی هستید که دائما، ما اصلا پاتولوژیکال لایر داریم، مثلا بی دلیل دروغ میگه، یا آدمی هستیم که بر اساس منافع خودش دروغ میگه، یا آدمایی هستن که سری مشاغلی دارن که اساس کارش بر دروغ و فریب، اصلا نوع فروشی که میکنن، درآمدی که دارن از اون طریقه. ولی شما فرض کنید تو یه معلم سر کلاس دلیلی برای دروغ گفتن نداره، و بنابراین من اگر به عنوان معلم دروغ کمتری میگم به خاطر اینکه اصلا ضرورتی نداره. ولی اگر من فرض بفرمایید کسی هستم که یه کالایی رو دارم میفروشم، اونم یه کالای قاچاق رو دارم میفروشم، اصلا جز دروغگویی کار دیگه ندارم، بلکه نوع کارمه. همونطور که شما فرض بفرمایید اگر پلیس باشید یا دادستان باشید، صبح دروغ دارید دنبال عیب مردم میگردید، دنبال جرم و جنایت و مجرم میگردید، در حالی که شما معلمی دنبال آموزش و آگاهی هستید. من عرضم اصلا این نیست، عرض من این است که شما من میفرمایید از آنچه که از خانم کلینتون تا به حال شنیدید در او یه پترنی میبینید و یه مجموعه میبینید که همینجور دروغ پشت دروغ پشت دروغ آمده و اینو برای شما ثابت کرده و مشخص شده، بعد به این نتیجه میرسید که ایشون بیش از بقیه، بیش از حد معمول دروغگو. من کاملا میتونم اونو بفهمم.
ببخشید ولی فکر میکنم که اون هویتشون هم اثر داره.
خب معلومه داره اگر بیشترین دروغایشون گفتن، یعنی شما من بگید که فرض کنید،
حالا خودتون فرمودین که دروغ پشت سر دروغ، این چیزیه که آلموست تقریبا ثابت
نشده. آخه اشکال کار همینه. ببینید هستاری حداقل 15 تا مورد رو مطرح کردید. ببینید داستان دروغ ها غیر از اشتباهه، غیر از خودخواهیه، غیر از عرض کنم
ایشون اشتباه کردن یا دروغ گفتن؟
نه نه من اصلا من راجع به ای هستادی شما اگر لطف بفرمایید یه موردی رو در مورد ایشون
گوش میکنم.
نه 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 نه, 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 نه. اصلا هیچ اعتراضی ندارم به اینکه شما وارد این بحث میشید، لطفا این کارو بکنید. عرض من یه چیز دیگه است. ببینید قربان، من بحثم که با دیروز یا پریروزم مطرح شد اینه که یه آدمی یه کاری کرده و بعدن معلوم شده که این کار بده، اینو قبول میکنم. یه آدمی یه کاری کرده میگه بده. برای من به عنوان یه آدمی که کمی با مسائل روانی اجتماعی هستم، میخوام ببینم این از نادانی بوده، این از خودخواهی بوده، یا از بیماری بوده، یا اینکه نه یه توته است. برای من اینا چهار تا مهمه. به همین جد است که من هزاران بار با آدم های روبرو شدم، حتی به عنوان یه پدر و مادر، که اثر نادانی یه کاری کردن علیه فرزند. خب نادانی، هنوز کار بده، هنوز پدر خوبی نیست، هنوز در خصوص فرزندش اشتباه کرده، ولی ماجرا نادانی. یه زمان دیگه نه، یه پدری میتونست دانایی رو داشته باشه و داشته، خودخواهی کرده. اینجا برای من بدتره. چرا؟ برای که خودش رو وارد صحنه. یه زمانی است که نه، من با یه بیمار روبرو هستم، یه بیمار روانی که حالا به عنوان پدر مثل من در ارتباط با بچه‌هاشه و من حالا با بیماری او و آسیبش نگاه می‌کنم. یه زمانی که اصلا این نیست، یه پدر حقباز دروغگو بیماره، گرفتاریست، یه شالاتانیست که داره کار بدی میکنه. برای من اونا مطرحه. بنابراین اگر تازه برفرض راجع به دروغ یادم صحبت کنین، اون سوال مطرحه. فرض بفرمایید در خصوص همین ماجرای ایمیل هایی که شما میفرمایید، عرضم کردم دوستانی که معتقدن خانم کلینتون دروغ گفتن، قبول، خانم کلینتون در مورد ایمیل ها دروغ گفتن، پاک کردن، اینا بحث دیگه است که میشه راجعش حرف زد. دروغ گفتن، نادانیه، خودخواهی، بیماری، یا حرفی که ادعی میزنن ایشون خودشو بالاتر از قانون میدونه، معتقد بقیه باید قانون رعایت کنن، ایشون نباید رعایت کنه، یا ما با یک آدم کاملا فریبکار حقبازی روبرو هستیم که آگاهانه با زیرکی با زرنگی در این کارا رو میکنه. این اون پرسشیست که خیلی ها معلوم جواب دارن، حتی این جواب آخر رو دادن، من اونم میتونم بفهمم، ولی
نظر شما جوابشه. اگر
من اصلا موضوع را در این حد نمیبینم. ببینید، بذارید باز یه مطلب دیگر خدمتتون عرض کنم. شما در صحنه سیاست چی میبینید عزیز؟ ما در صحنه سیاست یه چیزی میبینیم، سری بودن. اصولا کار سیاست یه ویژگیش محرمانه بودن، مخفی بودن، سری بودن. یعنی هر کس بخواد اینو انکار کنه اصلا صحنه سیاست رو نمیدونه. به همجاست که زد و بندهاست، حرفا هست، اصلا ماشین سیاست بهش بگن. من تو کتاب 1975 درباره ماشین سیاستی که در شیکاگو بود
سری بودنه، ولی نه پاک کردن سری.
نه نه آخه نه نه، ببینید این بحث نشد. نه شما صبر کنید، من اونجا میرسم. حالا شما فرض کنید که ماجرای سری بود، بعد شما وزیر امور خارجه یک کشوری هستید.
بله.
معلومه که اصلا یه اعتراضی که متوجه خانم کلینتون بسیار هم درسته اینه که ایشون با اون سرورای شخصیش کل اسرار آشکار و پنهان و محرمانه امریکا رو به خطر انداخته. کاملا حرف درستیه
قربان، اون اصلا مطرح نیست از نظر من. از نظر من این مهمتره که ایشون یه چیزای خیلی مهمی مربوط به خودشون بوده و شاید مربوط به
خلافکاریشون
بوده که پاک
کردن. آخه ببینید عزیز، نه آخه عزیز من، عزیز من، آخه شما حکم از اول صادر کردید چنینه. اولا الان این ویکی‌لیکس آمده یه عالمه منتشر کرده، اون چیز عجیب و غریب از کجا در اومده؟ حرفای عادی است که شما من میگید یه سیاستمداری از این حرفا آقای اوباما زده. آقای
پس چه اصراری بوده که اصلا پاک
کنه؟ عزیز من، خراب میکنه ایشون رو. شما به من ببینید، شما من بگید که بسیاری از این چیزهایی که الان ویکی‌لیکس یا حتی تو ایمیل های خانم کلینتون بوده، اگر افشا میشد، اگر بود، علیه ایشون بود. کاملا با تو موافقم اصلا مثلا. ولی من میخوام ببینم اگر ایمیل های آقای اوباما، ایمیل های اگر هستالی، من که ندارم، ایمیل های هستالی، ایمیل های آقای بوش، ایمیل های آقای بوش، ایمیل های دیگر رو باز کنن، از توش چی در میاد؟ ببینید، یعنی اگر شما به همجاز که همه ما محرمانه است و قربونت، من شما لباس تنمون میکنیم، برای که نمیخوایم آبرو ریزی کنیم. لباس که میم تو بیرون میپوشیم یه چیز دیگه میپوشیم غیر از که اون تو خونه است. اصلا من دفاعی ندارم. عرض من این است که یک مرتبه من نمیدونم چرا از یه طرف ما میخوایم رئیس جمهورمون هر کی هست، آقای ترامپ خدا باشه، از یه طرف بگوییم با یه قدیس روبرو هستیم، یه مقدسی که تازه مقدسین ما بسیار گند زدن. ولی بنابراین اونجاست که بحث منه و به همین جاست که امید من اینه که در این گفتگوها متوجه باشیم که اون بحث همیشگی، نه خوبیه خوب اونقدر که گفتن، نه بدیه بد اونقدر که گفتن، و بعدم موضوعی از این قبیل زیر گفتگوهای دو سه دقیقه وسایل ارتباط جمعی، فرض بفرمایید هستالی یا یه نفر می آمد یک ماه یا دو ماه فاکس نیوز رو تعقیب میکرد، حتما یه نظر دیگری راجع به همه امریکا و سیاست پیدا میکرد. اگر هیچ کس چیز دیگه نمیشنید و نمیدید، با هیچ کس هم بحث میکرد، یا یک کسی میمد MSNBC رو برای مدت دو ماه میدید، یا میمد سی
از دو جانب برین واش میشدن.
به همین جهت هست که اشکال کار اینه عزیز، اشکال کار اینه که ما در یه جایی هستیم که از این شما تشبهید برای دادگاه، وکیل مدافع میخواد بگه کلاینت من بیگناه، دادستان با تمام وجودش داره حمله میکنه. ما در یه همچی جایی هستیم، من و شمایی که میخواییم قضاوت کنیم و حالا قرار تصمیم گرفتم برای اونا، برای خودمون، من و شما باید خیلی آگاهتر و داناتر باشیم که گرفتار نشیم. اون فقط موضوع منه. به همین جهت است که من نه حرف دادستان رو به این راحتی قبول میکنم، نه حرف وکیل مدافع رو. بعدم شما من گفتی تو قضاوت کن، حالا من میشینم بر اساس ملاکای خودم قضاوت کنم. من فقط این علت این گفت و بحث گفت گوا و بحثا دلم میخواد که یه تمرینی باشه، ابدا در صحنه سیاست برای ما ایرانی ها، چون به هر حال حالا بعضیامون حتما باز درگیر این گفتگوها چه در امریکا چه در ایران عزیزمون خواهیم بود، جوانای ما، بچهای ما، به هر حال اینی که جامعه رو میسازه، من دلم میخواد اون روشن بشه. و بعدم به هیچ وجهم اینکه من کجا ایستادم رو همونطوری که استادی میدونید نه پنهان کردم و نه دلیلی براش میبینم، برای که چیزی نیست که من ازش احساس بدی بکنم، فقط وقتی ضرورت داره نظرم رو عرض میکنم و میدونم هم که باید با قید احتیاط و شک باشه، برای که به قول معروف مؤمن یه شکی هم بکن، تو همه اینام آمادم حرفای تازه بشنم. و باورم کنین ده ها بار درباره یه موضوع همین صحنه سیاست نظری داشتم که این گونه است، به خاطر حرفا و اطلاعاتی که شنیدم نظرم رو 100% عوض کردم، گفتم نه این یکی این گونه است. چه در مسیر به نفع آقای ترامپ بوده یا به ضرر خانم کلینتون بوده، این تغییر پوزیشن رو ده ها بار دادم، برای که فکر کنم ابدا نقش من مهم نیست، بعد از اون من قرار نیست احمق بشم و گول بخورم، اونا هر کاری میخوان بکنن بکنن، من قرار نیست احمق بشم و گول بخورم، پس بنابراین چشممو باز میکنم که بیخودی بازیچه دست اون نشم. و اون مطلب درستی که از تاری فرمودید، حالا کاری نرم به بحث روانشناسیش، نمیخوام برین واش بشم، یعنی یه چیزی رو درست یا غلط بدونم که واقعا عکسشه و من بریشم به حساب خودم، نه اینکه بگم حالا دیگران هستن بخندن و خودم متوجه بشم که احمقانه قبول کردم. من خودم تو کارهای مربوط به دوستان، حتی رو خط رادیو یا تلویزیون، بارها شده دوستان من یه حرفی زدن بعد دفعه بعد با همسرش اومد دفعه دیدم تمام موضوع عوض شد. بسیاری از ما تو زندگیمون وقتی که 20 سالمون بود 18 سالمون بود از ایران اومدیم بیرون، وقتی اومدیم بیرون اومدیم 5 سال 7 سال امریکا بودیم، برگشتیم ایران، ما در تمام عمرمون فکر میکردیم علت اختلافات خانواده ما این پدر منه که بی‌رحم، ناآگاه، بی‌حس، بی‌احساس، چنین زیر تبلیغات مادر. بعد از 7 سال اومدیم اینجا یه آقای پرور بیاریم، خدا به خیر کنه این مادر بنده است که خود چرا دیونه است، پدر بدبخت من گرفتار کی بوده؟ و اون وقت است که میفهمم 20 سال چگونه گول خوردم. اگر شما این نشه بارهای نشین، بنابراین من فقط امیدم این است که گفتگوهای مانند آنچه که از تاری فرمودید به من و شما کمک بکنین که مقدار مواظب و مراقب باشیم. حالا یه وقتی دیگه ای خواستی تشویق برام صحبت کن، ولی بسیار خوش
شدم، بسیار متشکرم،
لطف ما سپاسگزارم از محبت شما، خواهش میکنم، خدا نگهدار. چنگ و نشبرن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در تورنتو. کودک درون همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه 29 اکتبر 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. یک شنبه 30 اکتبر 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. این کنفرانس دو روزه در رستوران شیراز برگزار خواهد شد. ورودی $120 و کارت ورودی در محل کنفرانس هم خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. من فقط یادآور میشم که شنبه و یک شنبه در تورنتو کنفرانس 13 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی دارم، هر دو از ساعت 10 صبح شنبه تا 4، یک شنبه تا 5 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. کارت ورودی در محل کنفرانس هم حتما خواهد بود. نکته دیگر این است که برنامه‌ای رو که در چارچوب طرفداران آقای ترامپ بود که روز سه‌شنبه بعد از ظهر پخش شد، روز شنبه صبح از ساعت 9 تا 11 مجددا پخش میشه، با وجود که شب هم پخش شده. و روز چهارشنبه‌ای که عزیزانی که مخالف خانم کلینتون بودن مطالبی بیان فرمودن، روز یک شنبه ساعت 9 تا 11 عیناً تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
میخواستم تشکر بکنم در ابتدا از تمام زحماتی که برام میذارین و اطلاعات خیلی خوبی که در اختیارمون قرار میدین. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
امیدوارم که همیشه سلامت و پایدار باشین.
ممنونم عزیز، بفرمایید.
حالا تو من سلام رسیده پسر تقریبا 19 ماه هم هسته، یک هفته دیگه 19 ماهش میشه، 13 ماهش تموم میشه.
میخواید زنش بدید؟ مشکل تو باید این باشه دیگه، مثل پدری زود راه افتاده. به من بگید این فرزند اولتونه یا فرزند اولتونه؟ تنها فرزندتونه دیگه، درسته؟
فرزند اول هم هست، فرزند دوم هم تو راه هستش. و
کجا هست در راه؟ کی میرسه؟
وقتی که پسرم 32 ماه آلموس 33 ماهش میشه، یعنی تقریبا 10 روز قبل از 33 ماهگی فرزند اول هم پسر دوم هم به دنیا میاد.
یعنی این فاصله کوتاه رو 4 ماه طول بکشه بیاد عجب تنبلی درسته باباش. پسر یا دختره میدونید عزیز؟
پسره.
بله. پس یه پسر دیگه است. خب بفرمایید جان.
من در مورد این سوالم هستش که تا الان پسرم با من بوده و برای مراقبت و نگهداری کاملا با من بوده، جایی نذاشتمش و میخواستم ببینم برای که بچه دوم به دنیا میاد نظر شما چی از این داری که هر روز دوستانش نیست، بهتر هستش که جایی بذارمش چند ساعت یا در روز، یعنی که صبر بکنم کسی رو کمک بگیرم تو خونه که بخواد تو خونه سرگرمش بکنه که من با بیشتر با بیبی باشم؟
نه اون گولتون رو نمیخوره. ببینید عزیز، اولا من با اینکه بچه ها به ویژه دخترن مثلا 22 ماهگی دیگه برن یه مهد کودکی، و اگر پسرن دو ماه بعد، چون ما پسرها عقب افتاده این 24 ماهگی برن، میتونم بگم تقریبا به صورت عمومی نظر من پسر شما خب به 24 ماهگی نرسیده و اون یکی دو ماه تو اون سنین مطرحه، اما تقریبا غیر ممکنه که شما بتونید نوزادی رو بیارید و بعدن با این فاصله 23 ماهی که بین اینا هست بتونید هم به نوزاد هم به این فرزند اولتون اینقدر برسید که اصلا نمیگم بهشون خوب و خوش بگذره که آسیب نبینن. یعنی این که الان فرض کنید اشاره فرمودید یه کسی رو بیارید و او رو بده، اون اصلا نخواهد رفت، یعنی اونه که اتفاقا تمام فشار رو شما میذاره که نوزاد بده به اون، من تو رو میخوام، یعنی اون اصلا موفق نخواهید شد به دلیل تمام آنچه که راجع به فرزند اول اونم تو این سن و سال پسر میدیم. دوم، شما اگر این کار رو بکنید تا یک سال بعدش هم گیرید عزیز، یعنی اون موقع دیگه هرگز اونو نمیتونید مهد کودکی بفرستید، یعنی امکان نداره شما رو با رقیبش تنها بذاره و بره، امکان نداره. بنابراین با وجود این که اگر یه دو ماه سه ماه بزرگتر بود من دیگه راحت بودم، عرض من این است که خیلی آرام ظرف یک ماه، حتی اگر بقیه رو من دو هفته میگم، یک ماه کنار او باشید تا به محیط مهد کودکش که هر روزم بره مثلا 9 تا 12 عادت کنه، یه شبکه ای از دوستان یکی دوتا رو پیدا کنید خارج از مهد کودک، حتما با اونا و مادراشون باشی، شنبه شنبار یه جوری با هم بگذرونن که شما از مرکزیت زندگی فرزندتون بیاد بیرون، یعنی حالا شما خدای او، زندگی او، ذهن او هستی. روزی که دو تا دوست داشته باشه شما یه دفعه سهمتون میشه 50%، اصلا میندازه شما رو بیرون و میتونه با اونا خوب و خوش باشه، با اون وقت به شما اجازه میده که دو تا کار رو بکنید، هم به نوزادی که لازمه برسید بدون که نگران واکنش های پسر بزرگتون باشید، هم او اذیت نمیشه وقتی میونه یک کسی اومده جایگاه او رو گرفته، حالا در آغوش مادر، از مادر شیر میخوره و مرکز و محور خانه شده. حتی اگر شما بخواید دائما راجع به او و کارهای او صحبت کنید، او میفهمه کی تو بغل کیه و اون موضوع براش به عنوان یه موجود حسی و حسی حرکتی اصلا قابل قبول نیست. اینی که من پیشنهادم خدمتتون این است که شما چون هنوز 4 ماه وقت دارید، از حدود مثلا یک ماه دیگه که 20 ماهش میشه، اول مثلا هفته یکی دو روز، حتی یکی دو ساعت، ولی یه جایی که شما را قبول میکنن برید تا او به یک بتونه به تدریج یک ماه قبل یا حداقل 3 هفته قبل از تولد فرزند، یعنی وقتی پسرتون فرض کنید به 2 ماه و نیم 3 ماه دیگه میگذره، کاملا با محیط آموزشیش در ارتباط باشه و یکی دو تا پسر بچه دیگری، حتی دختر بچه هم میتونه باشه که دوست همستن رو پیدا کنه و ترجیح بده با اونا باشه تا با شما. اون موقع شما میتونید از صحنه برید بیرون. بنابراین با وجودی که کمی کمی میتونم بگم که یکی دو ماهی زوده برای پسر بچه، اگه دختر بود مسئله باش نداشتم، ولی به نظر من این انتخاب کمتر بدیه و خطر و آسیب رو کمتر میکنه.
خیلی ممنون. و شما گفتین که یک ماه قبل من یک ماه باهاش باشم توی محیط آموزشی، یا
یک ماه باش تو محیط آموزشی باشید، تا حتی ممکنه یه هفته باشید. اگه به شما بگه به قول معروف مامی بروق و برید، شما چون از روز اولی که بچه به این دنیا اومده، همطور که ما به زور به این دنیا میاریمش، باید به زور هم از خودمون دورش کنیم. بنابراین ممکنه یه هفته طول بکشه، ولی میگم حتی اگر یه جایی بود که تا یک ماه هم لازم بود، اینقدر بمونید که او بتونه با محیط و افراد و مسئولین مدرسه و یکی دوتا بچه دوست بشه. شما به میزانی که یکی دوتا دوست براش پیدا میکنید، هر درصدی که به اونا بده از شما کم میکنه. یعنی حسن مسئله اینه، در حالی که ای کنار شما بمونه به شما معتاد نه و تنها شمایید که جواب گوشید، هیچ کس دیگر رو نمیخواد و در جدال با نوزاد هر سه اذیت میشید.
بله متوجه شدم. چند روز در هفته مثلا از دو روز شروع بکنم، بعد از چند وقت مثلا
بعد از ببینید عزیز، مهمترین مسئله اینه که شما میدونید هدفتون افزودنشه، بنابراین همیشه او رو بهش تا اونجایی در حقیقت بهش فشار میارید که مقاومت شده نشته باشید ولی حاضر بشه انجام بده. بعدم ممکنه بعد از این مدتی، بعد از روز دوم که من میخوام برم اونجا، میخوام برم بازی کنم، اگه جای خوبی باشه میبرید. من پسر کوچکم، وقتی شنبه شنبه مدرسه نبود ناراحت بود، میگم شنبه شنبه میخوام برم با دوستان، یعنی براش تعطیلی روزای بدی بود، البته شاید خونه ما خیلی بد بوده، ولی میخوام به شما بگم مسئله مقایسه است دیگه. بنابراین شما ای بس بعد از یه هفته، بعد از سه روز، روز چهارم میگه من میخوام برم، بریم. خب شما ببریدش، چون شما هدفتون رو میدونید چیه. هدفتون دو چیزه: یک، هر روزش کنی، دو، ساعتاشو بیشتر کن. چون هر چه روزشو بیشتر، و بعدم اونجا که آسیب نمیدن عزیز، ما از بچهای همسن و سالمون به درستی و با امنیت و آرامش یاد میگیریم. ما کنار پدر مادرمون اگر چیزایی هم یاد بگیریم، نه همه چیز رو، با استراب و نگرانیه.
مکسیموم چقدر باشه؟ یعنی همون
پارتنر 3 ساعت. من با 3 ساعت بیشتر، یعنی ترجیحاً 5 روز هفته 3 ساعت عزیز.
3 ساعت.
بعد
تو چه
تنهایی
تو 3 ساعت نگاه
داری؟ نه به موجه. باز ملاک اینه که او چقدر راحته. همینقدر که فرض کنید به یه سنی برسه که بخواد بره. تعیین کننده خیلی از وقت بچه‌ها هستن. من عرض کردم ببینید، شما وقتی فرضتون بر اینه که وزنه بیشتری بالا ببرید، نه اینکه وزنه از دستتون بیفته، همیشه زورتون رو میزنید. من بچه هایی هستم که اصلا پدر مادرها تعجب کردن، حتی بعد از سه روز گفتم برو نمیخوام اینجا باشی، چون وقتی مادرشون نیست فکر کنم اصلا خیلی راحت ترن، بهشون بیشتر خوش میگذره. شما اینو، این که شما تشبید توی مدرسه پسر یا دختر 13-14 سالتون، حتی بعضی هاشون میگن اصلا دم در مدرسه هم نیا، دم در مدرسه ما رو پیاده نکن، یه خیابون برتر پیاده کن. یعنی خوشبختانه اون چیزی که ما میخوایم داره تحقق پیدا میکنه. بنابراین قاعده براش نگذارید. شما میدونید، من عرضم همیشه بود که از روز اول ما داریم اینا رو هول میدیم، پوش میکنیم که از ما جدا بشه. این قاعده علمی و سالم و درست هم. همون کاری که در طبیعت میشه، همون کاری که یه میوه میکنه، کاری که یه بچه هر حیوانی میکنه و هر حیوانی در ارتباط با بچهش که او رو پر پرواز بهش میده و ازش میخواد که بره. همطور که شما با بیرحمی اونو به این دنیا آوردید و با خودتون نچسبونید و بند نافشو بریدید وقتی که او ابدا امکان زندگی نداشت. قاعده طبیعتیه، یعنی این رشد طبیعت اینجاست. بنابراین شما هیچ قاعده ای نگذارید. ای بسا بچه شما اینقدر به دلایل مخالفت و مخالفت کنه، یه بچه مضطرب وسواسی است، شما تا دو ماه بعدم باش راحت نباشید. ولی خب این دیگه چیزیه که باید باش بسازید.
نه خیلی راحت میمونه، یعنی
عالی عالی عزیز. اینو حالا من فقط به شما بگم، اگر بهش فشاری بی خود بیارید، اگر یه رقیب داشته باشه، این حالش رو از دست میده. شما یه شانسی آوردید اگر بچه ازتون جدا بشه. من وقتی میبینم یه بچه‌ای، ببینید بچه وقتی از مادر یا پدر جدا میشه که توجه رو داره، محبت رو داره، به امنیت و آرامش رسیده، بچه وقتی میچسبه که امنیت و آرامش نداره و باید برای محبت چونه بزنه. بنابراین وقتی یه مادری به نظر من هر وقت که بچه بخواد در آغوش بگیره میگیره، هر زمانی که خواست جدا بشه بهش جدا بشه، هر زمانی که به او کاملا نشون داد و مغزش گرفت که این موجود همیشه هست و برای من همه چیز رو، بهترین ها رو که لذت بخشه به وجود میاره، دردارم از من دور میکنه، بچه میره دنبال زندگیش، میره دنبال کارش، خاطرش واسه اونو داره، دنبال یه چیز اضافه میره. روزی بچه به مادر میچسبه که احساس میکنه او رو نداره. بنابراین که بچه لوس کسی نیست که بغلش کردن، بچه لوس کسی است که بغلش نکردن و حالا باید بازی در بیاره که بغلش کنه.
نه واقعا فکر نمی کنم که بابت به تو میگم پس که مثلا میشه عموش با دوستانی که میشناسم خیلی راحت میمونه.
بنابراین شما
خوش بگذره اصلا مشکلی
نداره. بنابراین همچین پسری که اینه باباش داره بدون شما خوش میگذره، لطفا هر چه زودتر بهش خوش بگذرونید و زنش بدید
برام خلاص. خدا هم مثل باباش باشه.
نگفتم بنابراین به هر حال ارث خانم. برای خوشحال شما با تو صحبت کردم.
آقای دکتر تقسیم من میتونم سوال بگیرم.
آخه من فقط دوست دیگه هم دارم، بعدش هم باید برم بگیرم سال آخر کوتاهشو جان.
آقا دیگه دارم این هم دیگه ها تو الان مثلا فارسی همش باش صحبت کردیم، هم دیگه های فارسی زبون رو شما پیشنهاد میکنید؟
من اگر اونجا ترکیب میکنن مخلوط میکنن ترجیح میدم حتما.
بعد نسبت دختر و پسر
مثلا اصلا مهم نیست. این گفتم این پسر شما مثل باباشه؟ نه دیگه، تو این سن و سال که بچه ها پسر دختری نمیفهمن. این ما گنده هاییم که از بس احمقیم اینو تفکیک کردیم.
و اینکه مثلا از دو سال خب میتونم بذارمش مدرسه های امریکایی زبون که حالا یکم مدرسه ای ترن و
نه نه من با من عزیز بچه دنبال بازی اسباب بازی هم بازی لطفا لطفا دانشمند درست نکنید.
نه متوجه هستم اونام همینطورن، یعنی مثلا کاملا سیستم بازی هست.
نه با من چونه نزنید، شما به من میگید اونا خوبن بفرستیشون بره، ولی میخوام ملاک شما اون نباشه، چون حرفی که زدید بوی این داد که اونجا
نه 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 من یه چیز دیگه بود که من میتونم چه جابجا رو کنم.
اصلا تا 6 7 سالگی جابجایی بچه مهم نیست، وقتی راحت و راضی باشه.
اگر خودش راحت باشه مهم نیست.
اصلا کلاس دوم به بعد دیگه نباید بچه رو جابجا کنید.
پس اشکال نداره. یه سال نمونی که هم اتاق بشن بچه‌ها با هم دیگه.
حتما بچه‌ها بهتره که هم اتاق بشن اگر 25 تا اتاق داری.
بهتر هم اتاق.
نه دیگه نه ببین، حالا شما همجوری دارید میرید سب کنید بابا جان، خدا به خیر کنه. من برای همسرتون دعا میکنم، خدا نگهدارتون. خدا بای عزیز،
خدا نگهدار.
شنگ رجوان با ما باشید.
آب خنک میخوای؟
نه یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون، آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ گفتی فالوده، مثل فالوده شیراز باشه، پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچکنی روش؟ واو.
باشه فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله، برو از توی یخچال بردار برام بیار. برای پذیرایی از میهمان و خانواده، فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. به این میگن فالوده.
100 دلار من یادت نره.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترافل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام عزیز.
سلام بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم که من قصد اصلیم که زنگ زدم برای مقایسه تکس پلن آقای ترامپ از 35% به 15%. اما قبل از اون اجازه میخوام یه نکته رو بگم و اون این که من روز سه‌شنبه گوش میدادم به برنامه خوب شما و خیلی تعجب کردم که دوستانی که زنگ میزدن ظاهرا در یه جزیره زندگی میکنن که خارج از اینجاست، خارج از ایالات متحده است، به خاطر اینکه هیچ کسی از افرادی که زنگ میزد خودش رو از دید یک اقلیت نگاه نمیکرد به انتخابات، همه از دید اکثریت نگاه میکردن، در صورتی که ما واقعا این واقعیت رو فکر میکنم و قبول کنیم که ما اقلیت هستیم نه اکثریت، و تمام دلایلی رو که میوردن دلایلی بود که اکثریت سفیدپوستایی که در آمریکا زندگی میکنن میارن و خیلی از دلایل هم اصلا بی‌محتوا. این یه نکته خیلی مهمی بود که میخواستم بگم، ولی یه عده از افرادم در این مورد متفق القول بودن که آقای ترامپ نه دموکرات و نه ریپابلیکن و این کاملا درسته، منتها اون حزبی که ایشون واقعا هستش در اصل یه حزب نشنالیسته که خب اقلیت ها واقعا این موضوع رو باید بدونن که اگر تاریخ رو مطالعه کنن احزاب نشنالیست برای اقلیت ها همیشه نه ولی اکثر مواقع ترسناک بود، برای همین من فکر میکنم بهتره که به این موضوع یه مقدار بیشتر توجه بکنه و این موضوع اصلا باعث میشه که یک اقلیتی بتونه یک کامیونیتی بشه، وگرنه همیشه به حساب دور سر خودمون میچرخه. بله عرض کنم راجع به موضوع تکس آقای ترامپ میخواستم صحبت کنم که از 35% به 15% برای صاحبان مشاغل میخوان انجام بدن و ظاهرا خیلی راجع به این موضوع صحبت نمیشه، حتی توی مناظرهشون هم که با خانم کلینتون داشتن خانم کلینتون از این موضوع سرسری رد شدن و گفتن تو میخوای تکس خودت رو در حد کم کنی. راجع به این موضوع من فکر میکنم که اصولا پایه کپیتالیسم و سرمایه‌داری همین موضوع باید باشه که تکس رو بخوام برای مشاغل پایین بیارن و این موضوع به سرمایه‌داری کمک میکنه و در طول تاریخ آمریکا این موضوع کمک کرده، اما اون مسئله‌ای که من دارم که یک مقداری اینجا روشن نیست اون برای اون قسمت اسمال بیزنس و مشاغل کوچک، اینها در حالت عادی به نظر من همون 15% تکس رو بیشتر نمیدن، چون خیلی هاشون اون مبالغی رو که کش میگیرن نقد میگیرن اونا رو گزارش نمی کنن، هزینه هاشون یا بیشتر نشون میدن یا اصلا بیشتر هست، به خاطر اینکه مثلا یه سوپرمارکت کوچیک اغذیه فروشی کوچیک باید خیلی بیشتر از مثلا مک‌دونالد هزینه بکنه تا بتونه همون غذا رو به مشتریش بده، و همین دلیل این تکسی که در از کم نشه 35% اکثرش هم 90% میرسه به مشاغل بسیار بزرگ مثل والمارت، مکدونالد و این صاحبان سرمایه های بزرگ. این مشاغل کوچیک نه تنها تکسشون آنقدری چشمگیر براشون نخواهد بود، بلکه فکر میکنم اون مازادی رو که اون سرمایه های بزرگ به دست میارن مثل سابق در دراز مدت میتونن مشاغل کوچیک رو ببلن و هم باعث میشه که یه مقداری از کارمنداشون بیکار بشن و هم از سرمایه هاشون کم بشه یا حتی ورشکست شن و حتم بشن در دل سرمایه های بزرگ و مشاغل بزرگ، اون چیزی که الان روح بیزنس آمریکایی هست، چون الان تو اروپا اینجوری که فروشگاه های زنجیره‌ای از این باشه وجود نداره، آمریکا به خاطر همین موضوع به نظر من البته تونست این کارو بکنه، برای همین من فکر میکنم بالقوه این چیز بدی نیست، منتها خب بستگی داره چجوری اجرا بکنن و احتمالاً میخواستم نظر شما رو در این مورد جویا بشه.
ببینید هستاری به روند و ترندی که اشاره میکنید درسته، یعنی همطور که به نظر میرسه داره ثروتمند ثروتمندتر و فقیر فقیرتر میشه، همطور که به نظر میرسه طبقه متوسط و یا بیزینس های متوسط به دلیل بیزینس های بزرگی که همطور که به درستی اشاره کردید مقدار هزینه های کلیشون کمتره، بعدن ماجرای تبلیغات به دلیل نقشی که داره اونا هزینه شون کمتره، درآمدشون بیشتره، بنابراین سودشون بیشتره. اونچه که فرمودید به نظر در بیشتر بیزینس ها درست میاد، این طرف قضیه. مورد دوم، شما میدونید که کشورها درآمد دولت رو که بعدن هزینه هایی رو به دنبال داره که معمولا مهمترینش ارتشه، برخی از کشورها که کار بهداشت و آموزش پرورش رو دارن آموزش و پرورشه، ولی اون کشورهای که آموزش و پرورشون اونقدر ملی نیست، خب موارد دیگری وارد صحنه میشه که اینجا مثلا فرض کنید بازنشستگیه. اون چیزی که اشاره میفرمایید کاملا درست است که مهم اینه که این ترکیب کجاست. در امریکا مالیات اصلی در حقیقت درآمد اصلی دولت از طریق مالیات است و بعدم همطور که در یکی از برنامه ها عرض کردم، الانم چون وقت کمه نمیخوام اشاره کنم، مالیات مساوی حتما ظلم فاحشی، حتی مالیات متناسب ظلمه، بلکه اون چیزی که امروز میدونیم مالیات تصاعدی است که اگر کسی 10 دلار داره 1 دلار میده، اون کسی که 100 دلار داره نه تنها قرار نیست 1 دلار بده، نه تنها قرار نیست 10 دلار بده، باید حتما بیشتر از 10 دلار بده. تا اینکه صرف نظر از اینکه واقعا همه به یک اندازه دارن رنج میبرن، حتی یه توجیه دیگه هم داره. فرض بفرمایید من یه کارگر 10 دلاری هستم و اصلی کارمند 100 دلاری، بعد میخوان جاده بکشن، میگن ما نمیخوایم مالیات بگیریم، هر دوی شما یه روز بیاد کار کنید. من روزی که بیام کار کنم 10 دلار از دست میدم، شما وقتی روزی از بیاد 100 دلار از دست میدید. تازه من کارم کارگریه، بنابراین میرم کار کنم. شما که به قول معروف کارگر نیستید، مهندسی دکترید، این روز خیلی براتون سخته، بنابراین شما حاضرید اگر من یه روزم رو میدم شما فرض کنید پول حتی دو روز رو بدید، بلی که نیاد کار بکنید. اصلا قابل توجیه، یعنی امروز اصلا از نظر مباحث اقتصادی حتی در یه نظامی که نابرابری اینقدر نیست مالیات تصاعدی پذیرفته است. برای این مطلبی که استرالی میفرمایید مهمه، به نظر میرسه، من واقعا دقیقا طرحو نمیدونم، اگر آقای ترامپ حرفشون است که من این نوع مالیات رو چون انواع مختلف از 35 به 15 میرسونم، همطور که فرمودید بیشتر برای سرمایه‌داران بزرگ که سود بیشتری میبرن این مهمه، ولی برای سرمایه‌دار کوچک یا میانه که اصولاً به اون صورت سودی نمیبره، بعدم دخل و خرجش نزدیک برابر خودش هم تو این هزینه‌های جوری جا میفته، اونقدرها مالیاتش تفاوت نمیکنه. البته معناش همه بیزینس‌ها نیست، خیلی از بیزینس‌ها کش بیسز به قول شما یا به هر حال بر اساس پول نقد نیستن، همه رو باید گزارش به اصلا سیستم یه جور دیگه کار میکنه، ولی همونطور که فرمودید درآمدها از طبقات بالا به دست میاد، علتش هم این است که سودها هم اونجاست. 35 به 30 به 15 احتمالاً تغییر چندانی به وجود نمیاره، ولی ماجرای چون عددهای بالا اونجا مهم هستن که شما اشاره فرمودید، درآمد رو کاهش میده. شما نگاه کنید به این سازمان‌های ایندیپندنت که وسیله اقتصاددان‌ها اومدن هر دو طرح رو در حدی که ارائه شده ارائه دادن، به هیچ وجه ماجرای کسر بودجه رو هیچ کدوم حل نکردن، ولی فاصله‌ای که آقای ترامپ بین دخل و خرج داره بر اساس آنچه که خودش بیان کرده بر اساس اعداد، چون اونجا با اعداد کار داریم، خیلی خیلی بیشتر از خانم کلینتون. حتی ادعای این که من 25 میلیون شغل رو ظرف 2 سال، ببخشید ظرف 10 سال، 25 میلیون شغل رو اصلا من میپذیرم این ادعایشون درسته. الان آقای اوباما بیش از این رو خواهند داد، برای که الان شما نگاه کنید به بدترین ماهای مثلا 5 سال اخیر 4 سال اخیر بیشتر از متوسطش خیلی بیشتر از 200,000 و شما اگر 10 سالو داشته باشید ضرب در 12 میشه 120، در حقیقت اگر 24 میلیون بکنیم میشه ماهی 200,000. یعنی آقای ترامپ حرفشون است که پیشنهاد اقتصادی من در هر ماه 200,000 کار رو اضافه میکنه. آقای اوباما تا یه چند سال گذشته بیش از این، خیلی بیش از این رو داشتن. بنابراین این مباحث اگر در چارچوب یه تجزیه و تحلیل اقتصادی نگاه کنیم، حتی اون چیزی که وعده داده میشه یه چیز غیر عادی نیست. همین گونه وقتی گفته بشه 25 میلیون هست، ولی من فکر کنم تو این 8 سال آقای اوباما بیش از اون کار تازه تولید کردن. تازه ما با افزایش، یعنی با پیشرفت زمان به دلیل بزرگ شدن بازار، افزایش جمعیت، معلومه که کار بیشتری رو به دنبال خودش خواهد داشت. ولی ماجرای کسر بودجه مسئله است و یکی از اون حرفایی که جمهوری خان میزنن به حرف درستی هم میزنن. کسر بودجه امریکا هم البته در مقام مقصد بسیار از کشورها اونقدر بالا نیست، ولی بسیار زیاده و این وضع باید تغییر پیدا کنه. با این بودجه هایی که ما درآمدا، ببخشید، مالیات ها رو کم میکنیم که درآمدا کم میشن و تازه هزینه‌ای مثل ارتش رو یا حفاظت رو یا آنچه که برمیگرده به هوملند سکیوریتی رو و یا کشیدن دیوار و هر چیز دیگر رو افزون میکنیم، به هیچ وجه بر اساس هیچ آماری نشون داده نمیشه که با وجودی که درآمد کاهش پیدا کرده هزینه ها افزایش پیدا نکنه و اون وقتی که این شکافی که همکنون وجود داره بیشتر میشه. توجیه خیلی جدی اقتصادی این پیشنهادها نداره، اینا بیشتر جنبه پیشنهاد رو داره و تازه یه قولی است که احتمالاً بعدا عمل نمیشه، درست مثل بوش پدر که مشخصا گفتن به قول معروف رید میلیب من مالیات اضافه میکنم، ولی بعد مجبور شد اضافه کنه و خودش هم قبول کرد که من این حرف رو زدم، این قول رو زدم و نمیتونم نکنم، اصلا شدنی نیست. به همین جد است که یه مقدار واقعیات هست که در اینجا وجود داره، ولی همطور که اشاره فرمودید خیلی از اوقات اگر جزئیات مطرح میشه اونم به وسیله کسانی که آگاهند و بعد من و شما چون حق داریم بشنویم ببینیم کدام نظرشون درستره. اون چیزی که ما همیشه میدانستیم این بودی که از به جمهوری خواه به ماجرای بازار و تجارت اهمیت بیشتری میده، ولی اگر همطور که باز شما اشاره کردید بخواد بر اساس چارچوب اصول در حقیقت سرمایه داری باشه، در دنیا امروز دیگه کار نمیکنه. حتی نه از نظر مسئله عدالت اجتماعی و توزیع درآمد، از نظر تولید و تکنیک مسئله پیدا خواهد کرد. و به همجاست که کشورهایی که راه افتادند و به هر حال تونستن یه امنیت مالی برای کشورشون بود، نمیگم پیشرفت‌های شدید اقتصادی، کشورهایی هستن که به سمت نوعی در حقیقت حکومت نه دموکراتیک میخوام بگم، ولی بیشتر مایه‌های سوسیالیستی بوده که درآمد بیشتری دولت در اختیار داشته باشه تا بتونه هزینه‌های عمومی مثل حتی امنیتش رو و بهداشتش رو و آموزش و پرورشش رو که اساس کار روش بده. به هر حال در این گونه موارد میشه صحبت و سخن بسیار گفت. حالا اگر هستاری دلتون خواست مواردی باشه لطفی تشبیهید، من متاسفم که الان باید از شما خداحافظی کنم، برای که قسمت آخر برنامه رو دوستانی که در بیولیز هستند و موافق این برای طرح اچ هستند، یعنی حاضر هستند که اون دوتا ساختمون رو به یه ساختمون تبدیل کنند و پارکی رو به اون اضافه کنن، قسمت آخر برنامه من دارن که توجه شما رو به اون جلب میکنم. ولی اگر هستاری که کاملا معلوم آگاه هستید مایل بودید صحبتی بفرمایید، بس که همطور که برای دوستانی که به هر حال با نظر من و شما که الان بیان شد مخالف هستن خوشحال میشم صحبت کنم، ولی در همون چارچوب پرسش و پاسخی که عزیزانی که امروز هم تشویق من هستاری و دوست قبلی اینو رعایت فرمودن، تا حالا ببینیم این چند روز آینده هم چه میشه. ولی سپاسگزارم از مطلبی که مطرح فرمودید.
خیلی خیلی متشکرم.
خواهش محبت کرد. سپاس. شنگ و رجمند هم گونه که عرض کردم من شنبه و یک شنبه در تورنتو کانادا هستم. 29 و 30 اکتبر کودک ترون رو دارم. هر روز 13 ساعته و فردا در خدمتتون نخواهم بود چون در تورنتو هستم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818 777 877-727-7877.
یک درصد، فقط یک درصد، یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349. مهران والافر، فقط 1%.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان عزیز، در خدمت آقای تد کان هستم، پرزیدنت اویسز وست ریلتی که صاحب ساختمان های هیلتون هستن و از ایشون دعوت کردیم که در رابطه با مسئله مهمی که این روزها خیلی مطرح شده به استودیوی ما بیان و در این رابطه برای شما توضیح بدن. ادهی هستن که معتقد هستن میجر HH رو باید یس جواب بدن، ادهی معتقدن که نو باید جواب بدن. ما برای اینکه بتونیم هر دو طرف رو شنیده باشیم از ایشون دعوت کردیم که به عنوان پرزیدنت این داستان پاشن بیان اینجا با ما صحبتی داشته باشن و لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن و به استودیوی رادیوی ما اومدن تا باشون صحبتی داشته باشیم. Thank you very much for accepting our invitation, Mr. Khan.
Thank you for having me.
Great to have you here. Well, your hotel is one of the nicest hotels that we have.
با تشکر از حضور شما در استودیوی ما. هتل بیولی هیلتون یکی از زیباترین هتل‌های منطقه بیولی هیلز می باشد و نماینده خوبی برای این شهر است و می بینیم که در حال حاضر شما اقدام به بهسازی هتل خود کرده اید و در این راستا بعضی از اقدامات شما مورد پسند مردم قرار گرفته و بعضی از آنها خیر. در وهله اول لطفاً برای ما در مورد میجر HH توضیح دهید که چیست و چه تاریخی پشت آن می باشد.
Okay, I'd love to talk about it.
Thank you.
Measure HH داستانی است که در سال 2003 آغاز شد، وقتی هتل هیلتون بیورلی هیلز را از مرو گریفین خریدیم و برای بازسازی آن $100 میلیون سرمایه گذاری کردیم تا به شکل امروز در بیاد. امروز هتلی است 4 ستاره که از 10 سال پیش چنین بوده. در همان زمان آخرهای بازسازی تصمیم گرفتیم که کل محبت را بازسازی کنیم که 9 اکر است و بزرگترین ملک تجاری در بیورلی هیلز. در سال 2008 بعد از 19 نشست عمومی ما اجازه شورای شهر را گرفتیم که هتل والدورف آستوریا را بسازیم که در تقاطع ویلشیر و سانتا مونیکا در حال ساخت است و در بهار 2017 افتتاح خواهد شد. همچنین اجازه ساخت محل کنفرانسی گرفتیم در ویلشیر بولوارد، ساختمان 40 فوتی که تصمیم گرفتیم نسازیم، و همچنین 2 کاندومینیوم اجازه‌اش رو گرفتیم، یکی 8 طبقه در تقاطع ویلشیر و مرو گریفین و روبروی مدرسه ال رودو، و ساختمان 18 طبقه در سانتا مونیکا و مرو گریفین که جمعاً 110 واحد کاندومینیوم میشه در کل. پس از اینکه پروژه ما از طرف شهرداری تصویب شد، تعدادی از ساکنین شهر به مدیریت شهردار فلی که در آن زمان شهروند بودند اعتراض کردند که تصمیم شورای شهر کافی نیست و باید ساکنین رأی بدن، چون قدرت شهر در بین مردم است نه اعضای 5 نفره شورای شهر. رفراندومی گذاشتن در سال 2008 برای مردم و ما رأی مثبت آوردیم و برنده شدیم. از آن زمان بعضی ساکنین و والدین دانش آموزان ایرودئو از ما خواستن تا در نظر بگیریم که ساختمان را از جلوی دبستان جا به جا کنیم و فضا را باز کنیم. همچنین حرفای مشابهی از مردم دیگر شنیدیم در رابطه با والدورف آستوریا و یا اشخاصی که از بیورلی هیلز بازدید میکنن و هتل جدیدمون رو دیدن ازش میکنن. وقتی مردم بیورلی هیلز رو تصور میکنن، در رویا فضایی باز و آفتاب میبینن، چون برای همین چیزها شناخته شدیم. ما هم نظرات رو در نظر گرفتیم و به یک برنامه‌ای که ما فکر میکنیم بهتر است رسیده ایم و اون این است که دو ساختمان 8 و 18 طبقه را ادغام کنیم، در ضلع جنوبی محوطه که نزدیک به سنتری سیتی هست بگذاریم و فضای جلوی مدرسه را باز کنیم تا به ما اجازه بده یک پارک 1.7 ایکری بسازیم برای استفاده عمومی و مهمانان هتل.
To move the 8-story building and combine it with the 18-story building on the south side of our site near Century City, and to open up the area across from El Rodeo to allowing us to build a 1.7-acre park and garden that can be used by the community and by our guests at the Beverly Hilton.
Which is nice. در این مرحله چرا شما برای گرفتن اجازه دوباره به شهرداری مراجعه نکرده اید؟ ما شنیده ایم شما مستقیم برای رأی مردم اقدام کرده اید. چرا؟
پرسش را دوباره مستقیما از مردم میپرسیم و به رأی مردم گذاشتیم که به ما اجازه بدهند که برنامه قبلی را عوض کنیم. مردم همون گروهی هستند که برنامه اولیه ما را در سال 2008 تصویب کردند و از آنها کسب اجازه می کنیم، چون قدرت شهر از مردم میاد و ازشون می پرسیم آیا با ما هم عقیده هستین که این برنامه بهتر است، و اگر با ما موافقید در روز 8 نوامبر رأی بله به Measure HH بدین، و اگر فکر میکنید برنامه اول ما با دو ساختمان بهتر است بدون پارک 1.7 ایکری، رأی نه به Measure HH بدین.
Or to vote on a better plan, which we believe is a better plan, to allow us to increase this open space area at the gateway to Beverly Hills.
When you mention about public park, وقتی اشاره به پارک عمومی می کنید، آیا این پارک به روی همه باز خواهد بود و آیا مردم هر زمان که بخواهند می توانند از آن استفاده کنند، و یا آنطور که مردم شنیده اند اوقاتی از سال می باشد که این پارک قابل دسترس آنها نخواهد بود؟
واقعیت این است که این پارک برای عموم همیشه باز خواهد بود و این پیشزمینه نحوه عنوانش در همین لایحه است. تنها استثناء زمانی است که سازمان امنیت ملی به ما دستور بسته شدن را بدهد، مثلا زمانی که رئیس جمهور میاد یا زمان گولدن گلوب بسته خواهد بود، و در بقیه موارد باز خواهد بود.
پس مردم می توانند از تسهیلات و پارک استفاده کنند. عالی، اینو میپسندم. ولی چه خواهد شد اگر مردم جواب نه به میجر بدهند؟
اگر مردم رأی نه بدهند، ما با برنامه‌ای که سال 2008 تصویب شده میریم جلو، و مهمه که مردم بدونن چه چیزی ارائه میشه. میجر اچ در واقع یه انتخاب بله یا خیر نیست، این یا آن است. آیا برنامه اول 2008 با دو ساختمان را میخواهید بدون پارک؟ یا برنامه جدید که یک پارک را و یک ساختمان در طرف سانتا مونیکا که نزدیک سنتری سیتی هست و ساختمان بلندتری هست را می‌خواهید؟
وقتی این طرح به اجرا درآید، مبالغی برای اجرای طرح باید پرداخت شود که می‌تواند برای مردم بیورلی هیلز خوب باشد، چرا که پروژه بزرگ است و هزینه اجازه ها بالا خواهد بود. ممکنه برای اون بیشتر توضیح بدید؟
چند چیز. اولا مهمه که مردم بدونن که چه ما با برنامه دو ساختمانی 2008 یا یک ساختمانی 2016 بریم جلو، فی شهرداری همون مقدار هست، چون این مبلغ بستگی به متراژ ساختمان داره که عوض نشده.
There's really no difference because fees are determined in the first instance by the square footage of the project, which hasn't changed.
کل مبلغی که برای تمام پروژه ها که هتل والدورف آستوریا هم جزو اونه 38 میلیون دلار میشه. برای والدورف آستوریا 16 میلیون دادیم و 22 میلیون دلار در زمان ساختن شروع ساختن کاندومینیوم ها میپردازیم و امیدواریم که پارک هم جزوش باشه.
در رابطه با تکس چطور؟ آیا برای شهر بیولی هیلز مفید خواهد بود یا نه؟
مسلماً منفعت زیادی برای شهر و مردم بیولی هیلز خواهد داشت. از زمانی که ما بیولی هیلتون را خریدیم از سال 2003 تا به حال به شهر بیولی هیلز مبلغ 82 میلیون دلار مالیات پرداخت کردیم. از جمله تیوتی و با والدورف آستوریا و کاندوها پرداختی مالیاتی ما سالی 23 میلیون دلار خواهد بود.
پس برای شهر بیولی هیلز درآمد خواهد شد.
درآمد بسیار چشمگیری برای شهر خواهد بود. مشتریای ما که به هتل میان پولای زیادی در بیزنس های دیگر شهر بیولی هیلز خرج میکنند. در حال حاضر مشتریان هتل بیولی هیلتون در رستوران ها و مغازه ها سالانه مبلغ 40 الی 50 میلیون دلار خرج میکنند و وقتی این پروژه تمام بشه این مبلغ دو برابر خواهد شد.
When this project is complete, that number will be double. It'll be somewhere between 80 and 100 million dollars a year.
برگردیم به مسئله پارک. این پارک نیاز به آبیاری دارد. چطور پارک را تازه و زنده نگه می‌دارید؟
خیلی خوشحالم که پرسیدین. خصوصاً الان که کمبود آب در کالیفرنیا هست، خیلی این مسئله مطرح میشه. در هتل والدورف آستوریا ما تنها ملک تجاری هستیم که در تاریخ بیورلی هیلز سیستم آب بازیافتی به کار گرفتیم و در این هتل 100% آبی که برای فضای سبز استفاده میشه بازیافته خواهد بود و همچنین برای پارک هم آب بازیافتی از کاندوها خواهد بود برای کل زمین 9 ایکر بهش میگن گری واتر سیستم.
The 1.7 acre park will also be watered through recycled water that will be collected from the condominiums. So there will be all recycled water watering all the grounds of our entire 9 acres.
Several people, تعداد زیادی از مردم نگران بلندی ساختمان بعد از ادغام دو ساختمان با هم هستند. برای آنها چه جوابی دارید؟
چند مسئله. اولا قوانین چارچوب ساختاری شهر بیورلی هیلز که الگوی ساخت در شهر است اشاره میکنه که شهر در آینده چطور باید ساخته شه و در برنامه کلی شهر به خصوص اشاره میشه به مناطقی که در ورودی و یا خروجی بیورلی هیلز هستند، مانند محلی که ما در آن هستیم در مرز لس آنجلس که درست میدونن برای ارتفاع بیشتر اشاره میکنند. این هم به دلیل این است که ما در مرز سنتری سیتی هستیم، خیلی نزدیک به سنتری سیتی، و در 150 متری ما یک ساختمان 42 طبقه جدید وجود داره که دقیقاً جلوی دبیرستان بیورلی هیلز که درست بغل خونه هاست ساخته شده. زمین ما از اون خونه ها دور است و ما مستقیماً تأثیر زیادی روی منزل‌های اطراف نداریم.
مردم می‌خواهند بدانند که اگر بعدها هیلتون تصمیم بگیرد که به جای پارکی که در حال حاضر می‌گوید به مردم تعلق دارد ساختمان بسازد چه خواهد شد؟
اتفاق نمی‌افته. اولا هتل هیلتون بیورلی هیلز 62 ساله که در این محل بوده و در این 62 سال یک عضو قابل اعتماد جامعه بوده که به تمام تعهدهای خود عمل کرده است. مثلا ما تعهد دادیم که مقداری از ملک خود را در ویلشر اختصاص بدیم به خطی در ویلشر و سانتا مونیکا. از هفته گذشته 5 خط به طرف شرق میرند و دهه هاست که فقط 4 خط وجود داشته. حالا 2 خط ویژه برای گردش به چپ هست که شما رو از ویلشر به سانتا مونیکا میبره و 3 خط مستقیم که شما رو به ویلشر هدایت میکنه.
Where for decades there's been 4 lanes. There's now 2 dedicated left turn lanes that take you from Wilshire to Santa Monica and 3 through lanes that allow you to continue on Wilshire Boulevard. That was a promise we made and that's a promise we kept.
پس شما در مورد ترافیک هم حساب کردید.
برگردیم به موضوع ماندگاری پارک. اولا در لایحه ما 1.7 acre فضا فقط به پارک اختصاص داده شده، نه هیچ چیز دیگر. ولی برای اینکه به شهروندان اطمینان خاطر بدیم، ما در کانتی لس آنجلس تعهدنامه‌ای را ثبت کردیم. یک قول، یک ضمانت، یک گارانتیه که این فضا تا ابد فضای باز خواهد بود. حتی اگر روزی صاحب ملک نباشیم، ساختمانی در این پارک ساخته نخواهد شد.
بسیار خوب. پس به این ترتیب می‌فرمایید در محل پارک در آینده ساختمانی ساخته نخواهد شد.
درسته، نه تنها این، بلکه رقیب ما شکایتی در دادگاه عالی لس آنجلس علیه ما کرد و این تعهدنامه را به چالش کشید که پایدار هست یا نه، و قاضی به نفع ما رای داد که صحیح است و ما را متعهد و پایبند می‌کند و به نفع ما رای داد.
من از شما بسیار سپاسگزارم. اجازه بدهید جمع‌بندی کنم. به گونه‌ای که آقای کان متوجه شدم، شما ساختمانی به ارتفاع 26 طبقه خواهید ساخت و این به جای دو ساختمان 18 و 8 طبقه خواهد بود. و ما یک پارک خواهیم داشت که با آب بازیافتی آبیاری خواهد شد و به میزان آب بیولی هیلز صدمه‌ای نخواهد زد. و شما به خطوط خیابان برای جلوگیری از ترافیک اضافه خواهید کرد و با پرداخت هزینه ها و مالیات به شهر بیولی هیلز کمک خواهید کرد.
کاملا درست فهمیدید و اضافه کنم که هیچ ترافیک اضافه‌ای نخواهیم داشت، چون همان مقدار واحد کاندو در برنامه جدید است که قبلا بوده و تحقیقات مستقل خود شهرداری که در تارنمای سایت شهرداری هست در گزارش شماره 9212 نشان می‌دهد ازدحام بیشتری نخواهد بود.
پس به این ترتیب رأی شما به میجر اچ اچ چه خواهد بود؟
رأی من مثبت خواهد بود.
Thank you so much. I'm going to let our listeners make their decision and I'm sure that they will consider all those great explanation you gave it to them. I really thank you very much for your time.
Thank you.
Welcome.
هزینه این پیام توسط The Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و سرمایه گذاری عمده توسط Oasis West Realty Beverly Hilton پرداخته شده است. برای اطلاعات بیشتر به سایت beverlyhills.org مراجعه فرمایید.